در برنامه ویژه جشنواره در موزه هنر لس آنجلس لکما، جایزه اول $10,000، جایزه دوم $5,000 و جایزه سوم $3,000. برای آگاهی بیشتر از سامانه farhangfilmfest.org و یا farhang.org دیدار نمایید.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
درود فراوان حضور شنوندگان گرامی، توجه شما را به گزیده ای از خبرهای این ساعت جلب می کنم. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در ایران اعلام کرد با درخواست احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی برای حضور و سخنرانی در صحن علنی مجلس موافقت شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تاریخ حضور احمدی نژاد در مجلس را هفته آینده 27 دیماه اعلام کرد و گفت به او و همچنین به وزرا و نمایندگان متقاضی فرصت سخنرانی در آن جلسه داده خواهد شد. احمدی نژاد پیشتر با ارسال نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس خواستار حضور در آن مجلس و سخنرانی درباره اوضاع کشور و مسائل اقتصادی شده بود. امروز در پی درگیری میان ارتش ترکیه و ستیزجویان کرد، 15 تن از جمله 14 ستیزجوی حزب کارگران کردستان ترکیه PKK و یک سرباز ارتش ترکیه کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها حزب کارگران کردستان ترکیه در تدارک حمله به یکی از پست‌های ارتش ترکیه در یک منطقه مرزی ترکیه با ایران و عراق بود و به همین دلیل ارتش ترکیه به مواضع آنان حمله کرد. این درگیری کمی پس از انتشار خبر مذاکره دولت ترکیه با عبدالله اوجالان رهبر حزب کارگران کردستان ترکیه روی داده است. حزب کارگران کردستان PKK هنوز در رابطه با این درگیری موضع‌گیری نکرده است. صبح امروز در پی حمله یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکا به مناطق قبیله‌ای مرزی پاکستان در مرز افغانستان، دست کم 8 شبه نظامی کشته و 14 و 4 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات اطلاعاتی پاکستان، یکی از کشته شدگان از اعضای شبکه تروریستی القاعده است. این چهارمین حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به این مناطق از آغاز سال جدید 2013 به شمار می‌رود. این مناطق مرکز فعالیت افرادگرایان از جمله طالبان و القاعده است. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر با آگاهی شما خواهد رسید. به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-72-64 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه‌های گذشته رو بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
الو سلام.
سلام.
شما خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم.
منم همینطور.
آقا هنوفی، من 18 سالمه، سال اول دانشگاه هستم. بعد یه مدتی احساس افسردگی دارم، خیلی آدم عصبی هستم، زود پرخوش میکنم. بعد بی‌حوصله هستم، آدم خیلی شدید حساسی هم روی مسائل. مثلا همیشه اگه حیوانی مثلا بمیره یا هر چیز خیلی سریع واکنش نشون میدم. فکر کنم به زندگی ناامیدم، احساس میکنم زندگی چیز مثلا جذابی نداره واسه زندگی، مثلا ادامه زندگی. بعد مثلا همین 21 دسامبر خیلی دوست داشتم مثلا زندگی رو سر تموم بشه، خیلی امید داشتم به این 21 دسامبر.
یعنی چون شما خودتون
نگرانیم،
شما چون خودتون خوشحال نبودید از زندگی، فکر میکردید بهتر دنیا هم از بین بره، 7 میلیارد هم از بین برن. خب ما رس به این دیگه
نه، اون واسه خودم میخواستم.
خب برای خودتون که یعنی چی آخه عزیز؟ نه خب شما من نگید احساس افسردگی میکنم، شما من بگید من افسردم، یعنی احساسش نیست، واقعیته. این شماره یک. دوم این که بیش از افسردگی است. اون اصطلاحی هم که به کار بردی درباره عصبی، یه تفاوتی با آدم عصبانی داره. آدم عصبانی کسیست که خشمش رو به یه رفتار تبدیل میکنه، حرف زشت میزنه، فحش میده، مشت میزنه. عصبی در حقیقت هویت و شخصیته، یه پدیده ایست نوراتیک با یه مقدار ویژگی ها. حالا اینکه شما عصبی هم ممکنه باشید شاید، ولی حالا به من بگید این چیزی هم نیست که تازه پیدا شده باشه عزیز. یعنی این هم درست بسید که شما من بگید الان متوجه شم فارسی هم خیلی خوب حرف میزنه. خب برای که ایرانی هستید، 10 سال قبل هم بلد بودید، شما زمینه رو یا موضوع رو برای افسردگی دارید. حالا شما گفتید دانشجو هستید، اگر اشتباه نکنم گفتی چه مدتی است الان در چین زندگی میکنی؟ چون گفتی در چین زندگی میکنی، قبلا روی خط من گفتی از چین تلفن. چه مدتی در چین هستی؟
من حدودا 11 ساله.
خب از خانوادتون رفتید اونجا دیگه، درسته؟
بله بله.
خب چند تا خواهر برادر دارید؟
من 2 تا برادر بزرگتر دارم، 1 برادر کوچکتر.
خب شما وسط این 3 تا سربازی که هستن در اونجا، علت رفتن پدرتون شغل اداریشون بود یا بیزینس و کار شخصیشون؟
شغل اداریشون بود، ولی بعدش دیگه موندی.
شما الان 11 سال اونجایید.
بله.
خب چقدر شما، پدر، مادر و بقیه برادرها اگر همه با هم هستید خوشحالید از این کشور عجیب و غریب و خیلی هم غریب از ایران؟ اونجا چیکار میکنید آخه؟
وضعیتش خانوادم خیلی اینجا راحت هم، منم اوائلی که اینجا زندگی میکردم مشکل خاصی نداشتم با اینجا، ولی تقریبا 2-3 سالی هستش که اصلا زیاد تمایلی به زندگی کردن تو اینجا دیگه ندارم. بعد واسه این که اصلا با آدم ها شور در نمیام. یعنی تو 11 سالی هم که اینجا هستم، من حتی با یه دوست چینی هم مثلا رفت با آمده خاصی ندارم. همیشه مثلا سعی کردم دور و برم ایرانی ها باشن، واسه همین زیاد اینجا رو من ترجیح نمیدم.
آخه سوال من این است که خانواده شما راحت هستن؟ یعنی چی؟ مگر آدم در جای دیگه دنیا زندگی کنه ناراحت؟ آخه نه اینکه من اعتراضی دارم، ولی آخه من و شما پاشیم بریم چین زندگی کنیم و راحت باشیم، از چی راحت
باشیم؟ نه خب خانوادم به خاطر امنیتی که اینجا داره مثلا اینجا رو دوست دارن، خاطر آرامشی که اینجا نسبت به ایران داره.
خواهی نسبت به ایران بله، ولی صدها کشورش شبیه و نزدیک ایران هست که همون امنیت و آرامش هی بس و از یه جهاتی هم بیشتر داره. حالا علتی که میخوام بگم این است که این آرامش قبل از طوفانه، این زندگی متوقف اونجاها اسمش آرامش نیست. اتومبیلی هم که ایستاده که آروم نیست، اتومبیل وقتی واقعا میشه گفت آرامش داره که با حد اکثر سرعتش میره تکون نمیخوره، و الا اینکه انسان اینجا بیسته و متوقف بشه که اسمش امنیت نیست، آرامش نیست، راحتی نیست. اون چیزی که هنر است این است که آدم با حد اکثر سرعت ممکن بره و تکون نخوره و آرامش اونجا داشته باشه. بعدم شما پاشید الان حرفی که شما میزنید، خانواده عزیز شما که راحت هستن که اصلا من نمیفهمم یعنی چی، دختره 7 سالشون رو برداشتن رفتن یه کشوری که بعد از 11 سال هنوز یه دوستی که مربوط به اون کشوره نداره و تا پای افسردگی رفته، کجاش راحتیه؟ این مفهوم راحتی چیه؟ علاوه ماجرای امنیت و عدم امنیت ایران یه مسئله است، ولی این که اصلا امنیت رو چه تعریفی براش داریم از جانب دیگه مطرحه. علاوه کشورهای دیگه هستن که شباهت فرهنگی نزدیکی دارن، همطور که بسیاری از ایرانیات و برخی از نقاط اروپا یا امریکا یا جای دیگه تونستن خودشون رو پیدا کنن. حالا بگذارید اون مسئله عمومی و کلی رو بذاریم کنار، شما خودتون فکر میکنید که افسردگی شما بیش از همه تحت تاثیر چه عامل بد و منفی است در زندگیتون؟
من کلا از بچگی، یعنی از همون 12-13 سالگی اصلا میگم ناامید بودم به زندگی. اصلا میکردم هیچ چیز جالبی مثلا تو زندگی نیست. حتی یکی دو بار مثلا به خودکشی فکر کردم، به اینکه مثلا اصلا زندگیمو تموم کنم. بعد خب یه مدت گذشت و بعد من یه سری مثلا آدم های جدید دورم رو گرفت و توی مدرسه‌ای که میرفتم همه ایرانی بودن، مثلا دیگه گذشت دیگه. بعد یه مدت من همه این دوستامو یه جا اصلا همشون با هم دیگه، یه سریشون برگشتن ایران، یه سریشون رفتن کشورهای دیگه و من دوباره اینجا تنها شدم. بعد مجبور شدم برم مدرسه خارجی. بعد همین همه باعث میشد که اصلا من تنها تر بشم. بعد خودم احساس میکنم اون شروع افسردگیم بود.
نه خب البته حرفتون به یک اعتبار درسته، شما تنها نشدی چون ذهنیتتون بوی تنهایی داره، ولی بیشتر بوی جدایی داره. خب آخه ببینید، یه دختر یا یه پسر در دنیای امروز بین 12 سالگی تا 22 سالگی یا حتی به یک بار بین 7 تا 22 تون 15 سال، بزرگترین موضوع زندگیش که اگه سر جای خودش درست باشه دوسته و شبکه دوستانی که به زندگی او جهت میده، هدف میده، حتی معنی میده. و پدر بزرگوار شما و مادر شما یه انتخاب عجیب و غریب کردن برای راحتی که اونو اصلا نمیفهم چه معنایی داره، حالا بگذاریم، و شما رو اونجا نگه داشتن و بعدم معلومه تو اون محیطا آدم ها میان ولی بعدن پخش میشن، برای که اونجا محیطی نیست که بیشتر آدم ها بمونند. حالا یه موضوع شما محیطتونه، دوم ویژگی روانیتونه که از قبل هم داشتید. حالا چند روزه موضوع افسردگی، حالا با تعریفی که شما ازش دارید و حال خودتون میدید، فکر کنید تو خانواده پدری و مادری شما بوده؟
من مادر بزرگم استرس و وسواس دارن. بعد خب من این چیز رو توی، یعنی یه ذره توی مادرم هم میبینم.
یا ببین عزیز، استراب رویه دیگر افسردگی است، یعنی سکه‌ای که روش نوشته افسردگی اون ورش استراب، یا نوشته استراب اون ورش افسردگی است. این تقریبا نمای مضطرب افسردن، افسردن مضطرب، این دوتا با هم میان، فقط یکی روی یا بیشتره، یکی پنهانه و کمتره. بنابراین شما زمینه‌ای رو برای این کار داشتی عزیز، و بعدم با توجه به اینکه اصلا دلیل ماندنتون در اونجا امنیته، نشون میده که به هر حال خانواده‌ای داشتید که با استراب و نگرانی همراه بودن. بعدم در سن بسیار نامناسبی مثل فرض کنین 7 سالگی شما، شما رو از ریشه و خاکی که درش بزرگ شدید بیرون آوردن، آوردن تو چین گذاشتن. چینی که گفتم تفاوت‌های فرهنگی و رفتاریش آنچنان هست که اصلا جایی برای یه آدم برای که بتونه غیر از هیجان اولیه تفاوت آدم‌ها به انسان اون ثبات و قرار رو نمیده و در نتیجه شما رو به اینجا رسته. حالا راهش دو چیز عزیز، یکی اینی که شما شاید احتیاج به مقدار کمک دارویی دارید برای که بیوشیمی مغزتون یا یه تغییراتی در مغز پیدا شده که اونا یا به دلیل ارثی یا شرایط محیطی و به هر حال برداشت و دریافت شما از زندگی به این صورت شما رو درآورده، و ضمناً کنار اون چون با دارو درمانی مسئله حل میشه احتیاج به یه روان درمانی دارید، ولی این حالا اونجا چند رازه ممکنه نمیدونم. و البته این نوع مشکلات از قبیل افسردگی و استراب در حالی که زمینهای فرهنگی و خانوادگی دارن به هر حال یک مشکلات عمومی و همگانی هستن، و در نتیجه هر کسی اونجا حتی چینی هم باشه، چون شما مشکل زبان هم ندارید، میتونید باش گفتگو کنید یا اگر ایران میرید میتونید کمک بگیرید، ولی احتیاج به کمک حرفه‌ای دارید. احتمالاً پدر و مادر رو برادر جان،
من به حواس هم مزاحمتون شدم به خاطر اینکه الان اینجا به خاطر داروهای گیاهی که داره نسبت به داروهای شیمیایی حالا شاید بهتر باشه، واسه همین
نه
من
اینجا بهتر نیست.
نه
اصلا بهتر نیست. این حرفا یعنی چی؟ طب شرقی یه جزء کوچکی است در اون جنبه های تازه مثبت بشن، قابل مقایسه با این طب نیست عزیز. بنابراین اون داروها امتیازی نداره. خب
اینجا رفتم یکی دو بار، ولی خب اصلا احساس میکنم که حالا شاید من اینجوری احساس کنم، ولی اصلا راحت نیستم با اون دکترای چینی. میگم چون از کلا نسبت به مردم اینجا اصلا حس خوبی ندارم. بعدم اینکه یکی دو باری که رفتم اصلا کمک هم نکردن، یعنی بیشتر مثلا بچه ها با هم رفتار کردن. یکی دو بار مثلا چند تا موضوع که داشتم میگفتن که خب حالا بیشتر فکر کن، مثلا اصلا هیچ کمک خاصی به هم نکردن راستیتش. ولی خب شاید نظر روان پزشکی مثلا بتونم اینجا دارو بگیرم. بعد به من یه 30 روز 40 روز تقریبا تعطیلم و واسه همین تماس گرفتم باتون، خواستم ببینم شما صلاح میدونید مثلا من توی این 30-40 روز بلنشم برم ایران مثلا پیش روانشناس.
من اون فکر رو من باش کاملا موافقم اگر امکان، ولی من اصلا یه پرسشی دارم. اگر شما به خانوادتون بگید من واقعا از این محیط و شرایط راحت نیستم، میخوام یه جای دیگه زندگی کنم، پاسخشون به شما چیه؟ از ایران گرفته یا جای دیگه؟
من رشته این که دارم میخونم به خاطر اینکه ربط داره به چین، یعنی اینجاست خواستارش، واسه همین خودم علاقه دارم به رشتم، ولی در صورتی که اصلا علاقه ندارم به این کشور.
چه رشته‌ای هست؟
من طب سوزنی میخونم.
ای بابا، حالا اون البته طب سوزنی خوبه، ولی نه اونقدر که آدم به خاطرش بره تو افسردگی و اسفاده. ولی طب سوزنی جای دیگه میشخون. این هم درست مثل غذای چینی که خیلی از وقت بیش بهتر از غذایی که در درون چینه در بیرون میشه پیدا کرد. من خیلی اینو دلیل موجه
من دو ماه هم ایران تیز بودم، دو ماه ایران تست نورو فیدبک رو انجام میدادن و همین تابستون انجام دادن. بعد اولی که اومده بودم اینجا توی درسم خیلی موفق بودم، مثلا درسم خیلی عادی بود، قشنگ کلاس رو میفهمیدم یا حداقل میفهمیدم، سعی میکردم که بفهمم. ولی تقریبا یکی دو ماهی هستش که بعد از امتحان میان ترم هم که اصلا نمرشم خیلی خوب شد، ولی بعد یکی دو ماه شروع شد و دوباره اصلا هیچ میلی به درس ندارم. وقتی میخوام درس بخونم تمرکز ندارم، دوران امتحانامه، مثلا اصلا نمیتونم درس بخونم. بعد همیشه یه استرسی تو وجودمه که خودم نمیدونم اون استرس واسه چیه، یعنی دلیل خاصی نداره ولی همیشه نگرانم.
نه اون استرس نیست، اون استرس روی خط باش عزیز. بذار پیام ها رو بشنویم با هم صحبتونو بیشتر ادامه بدیم. شنگ رجمن با ما باشه.
کارنامه ما موفقیت در بیش از 5000 پرونده قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. با من کامران یدیدی وکیل تصادفات تماس بگیرید. 888-97-97-97-9
رامین آریان بفرمایید.
مأموریت جدید از راه رسید. باید هر چه زودتر خودتو به مرسدس بنز ونهایم برسونی و با ماش نوزری و مکس توحیدیان، دوتا از زبده ترین کارشناسان مرسدس بنز، یک تیم واحد تشکیل بدید. هدف شما جامعه ایرانی در جنوب کالیفرنیا است. هر سه نفر شما باید با نهایت احترام و با رفتاری نمونه با مشتریان برخورد کنید تا به مرسدس بنزی که دوست دارن برسند. در صورت لزوم اتومبیلشون رو به منزل تحویل میدید. هیچ کس نباید ناراضی باشه. تکرار میکنم، هیچ کس نباید ناراضی باشه. سوالی هست؟
برای شنوندگان رادیو ایران چی در نظر دارید؟
اگر بعد از تست درایو کلمه رمز را گفتند، یک یادگاری تقدیم می‌کنید.
کلمه رمز چیه؟
مرسدس بنز آف آنهایم.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان در مرسدس بنز آف آنهایم فراتر از انتظار شما عمل خواهند کرد. 1-800-639-5878 1-800-639-5878. این قسمت از برنامه را کیترینگ گلدکاشر ماجستیک به مدیریت مازیار سومخ به شما تقدیم می‌کند. ماجستیک کیترینگ با سرویس شاهانه و دقتی استثنایی برگزار کننده مهمانی‌های به یاد ماندنی شما. 818-294-8225.
آینه رو شکستی؟ نکن آقا یه صورت رو دو دستی؟
چیکار کنم خسته شدم از این لوک، کاش که این موها بودن تک و توک.
یه چیز میگم الان میشی کوک کوک، باید بری به مرکز نیولوک.
گفتی برم به مرکز نیولوک؟
آره زن بزن باده تو بکن گوک، نه مویی میمونه نه چین و چروک.
باشه اما حتما خیلی گرونن.
نه جونه تو نیولوک خیلی ارزونن، سرویسشون عالی و بی رقیبن، چوبارشون خیلی خیلی دقیقن. این سنتری تو سرویس و تو قیمت، نمیرسه به نیولوک بی منت.
نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز دفع موهای زائد به وسیله لیزر و جوانسازی پوست. نیولوک در دو شعبه گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005 newlookskincenter.com.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم، ببینید از این
بله. من می‌خواستم
ببینید از این بذارید صورت مسئله رو درست با هم بدونیم. فرض رو بر این می‌گیریم که شما افسردگی دارید. دلایل افسردگی: یک، ارثیه، دو، دوران کودکی شما، سه، الان زندگی شماست. با هر کدوم از اینا باشه و ترکیب از اینا، دارو درمانی و روان درمانی به عنوان راه شماست و ضمناً شرایط و موقعیتتون بهتر عوض بشه، روابطتون باید تغییر پیدا کنه، به خوابتون، به تغذیه‌تون و به ورزشتون باید اهمیت ویژه بدید به عنوان دوا. یعنی ورزش میکنید به عنوان دوا، غذایی میخورید به عنوان دوا و خوابتون رو تنظیم میکنید به عنوان یه دستور پزشکی، نه به عنوان یه انتخابی که کی بخوابم کی نخوابم. روزی که همه اینا رو با هم انجام دادید بهبود پیدا میکنید. این که احتمالاً در این حال که دارو درمانی و روان درمانی است از نورو فیدبک و چیزی از این قبیل هم استفاده کنید کمک میکنه، ولی مشروط بر این که به اندازه باشه، درست مثل آدمی که رژیم میگیره که وزنش رو به وزن مطلوب خودش برسونه. ولی با فرصت کوتاهی که شما داشتید احتمالاً اون کار آغاز شده ولی به آخر نرسیده. حالا مطلب خیلی روشنه، یعنی شما اگر درباره تشخیصتون مسئله دارید، احتمالاً بیش از همه افسردگی است که در جوونا با خشم همراهه، که مال شما با خشم و عصبانیت بود. اگه فرض رو بر این بگیریم که افسردگی، تکلیف روشنه، دارو درمانی، روان درمانی و تغییر اون شرایطی است که عرض کردم. اگر اینا رو تغییر ندید خب در این وضع میمونید. اینکه کوتاه مدت کمش بکنید درست مثل اینکه اگه بخواید خونه دوستتون برید نصف راه رو برید به اونجا نمیرسید، پس باید راه رو تا آخر رفت. بنابراین کار دارو درمانی روان درمانی باید انجام بشه. به من میگه در چین فعلا امکاناتی براتون نیست، ایران ممکنه، خب از ایران استفاده کنید مثلا برای داروتون. دوم به من میگه دلتون
پدر من موافقه این که من برم نیستم.
خیلی خب دیگه، اونها مسائلی است که تو هر زندگی هست درباره امکانات و یا به هر حال پدر شما، من مطمئن نیستم که در بقیه تصمیماش هم خیلی تصمیم درستی گرفتن. حالا به این دلیل است که این مورد هم از اون موارد است. علاوه اگر شما دختری هستید که افسردگی دارید، اگر شما دختری هستید که از اون شرایط موقعیت ناراضی هستید، اگر شما دختری هستید که فکر نمی کنید در چین بتونن کمکتون کنن، خب پدر شما داره بیماری شما رو فدای باورها و اعتقادات غلط خودش. من حرفم این نیست که در ایران شما باید برید معالجه، حرفم این است که شما باید معالجه بشید. اگه در چین ممکن نیست باید برید یه جای دیگه، ایشون که نمیتونن با یه چیزی بر اساس باور و اعتقادشون باشه. بله اصلا من نمیدونم شما باشید به خاطر درسی که آدمی که میخواد بمیره، حالا چرا درس رو باید در جای بهترینش بخونه که حالا تازه کل درس هم جای سوال داره. ببینید شما باورهای عجیب و غریب برای خودتون دارید. ما که نیومدیم تو این دنیا به خاطر اینکه می‌خوایم یه رشته‌ای که در یه جایی بهترینه بخونیم خودمون رو تو پای مرگ ببریم. آخه یه جزء کوچک زندگی رشته تحصیلی شماست، چون میتونه رشته‌های دیگه هم باشه، کارتون مهمه ولی یه جزءشون. آدم بیاد به خاطر یه جزء همه کل رو برباد بده؟ اگر چنین، اگرم شما اهل بازی و بهانه، یه قصه دیگه‌ای است که احتمالاً نیست. اگه پدر شما استدلالش واقعی است میشه شنیدش یه مسئله است. حالا اگر من پدر شما بگم دختر شما تشخیص افسردگی است، این افسردگی احتیاج به معالجه داره، در چین به نظر میرسه امکانش نیست، ایشون هنوز در جهت رفتن شما به ایران حرفش چیه؟
ایشون میگن که شما 100% واسه معالجه نمیخوای بری، بعدم این که میگن به نظر من چیز شما به نتیجه نمیرسید.
نه ببینید ایشون اصلا قبول، من نه تنها 100% شما 10% برای معالجه میخواید برید، 90% هم برای فکرهای غلط و بد، برای ماجرای معالجه سر جاشه، برای که افسردگی بیماری شوخی نیست. بنابراین حرف اول شما
درسته، ولی خب میگم ایشون نظرشون اینه که من توی این 30 روزی که تعطیلم اصلا به جای نمیرسم، بعدم میگن که مثلا
نه اون حرف درسته،
ما این بحث رو با هم داریم.
نه این حرف درسته، 30-40 روزه شما به جایی نمیرسید، دارو رو همونجا میتونید بگیرید. من در جهت مدتش با ایشون موافقم، ولی من اصلا کل این برنامه رو که شما دارید برام سواله. ببینید عزیز، شما حالتون خوب نیست یا حالتون رو بدتر از اون چیزی که هست جلوه میدید، یا واقعا حال خودتون رو بدتر از اون چیزی که هست واقعا فشار میارید که بدتر بشه. هر کدوم از اینا باشه شما به نظر من خطرناکید. و متاسفانه بسیاری از پدر و مادرها به دلیل شناخت سطحی که از بچه‌هاشون و واقعیت‌های مربوط به ذهن و زندگی انسان دارن جدی نمی‌گیرن و حرفای شما متاسفانه نگران کننده است، برای که خطرناکه. بعد پدر شما این رو با عقیده و نظرش مخلوط کنه. و هرگز هم گفتم اون من سال اصلی مثلا رفتن شما به چین و ماندنتون، اون به نظر من ما به عنوان یک انسان که شبیه یه درختیم نمیتونیم بریم توی سرزمین دیگری که خیلی عجیب و غریبه، جز در شرایط استثنایی به صورت هماهنگ و با یه توازن و تعادلی رشد کنیم و زندگی خوبی داشته باشیم. اینا مسائلی است که با واقعیت ها نمیخونه و شما همچنان گرفتار اونایید. حالا به همین جهت که من معتقدم این گفتگو رو شما بخواید پدرتون با یه کسی بکنه که آیا واقعا این انتخاب و تصمیمش در خصوص شماها و یا آیندهتون کار درستیه یا نه. اگر ایشون دلشون خواست میتونن حرفای منم بشنون و بعد اگر خواستن روی خط بیان و من ببینم واقعا دلایل ایشون برای ماندن اونجا چیه، چون معمولا جز در شرایط خاص و به دلایل ویژه انقدر معنایی نداره و خطراتی هم با خودش داره. به هر حال ما قراره در سرزمین آشنا و در شرایط مناسب ویژگی‌های روانیمون یه زندگی رو در ارتباط با دیگران پیدا کنیم، نه اینکه دختر من بگه من از 7 سالگی آمدم به چین الان 18 سالم 11 سال گذشته یه دوست چینی نداشتم. خب این نشون دهنده این است که شما رفتید اونجا ولی هرگز در اون جامعه نبودید و نیستید. بنابراین مثل آدم است که بره توی شهر و بعد فکر کنی که هیچ کس نیست و هیچ چیز نیست، اینجا توی بیابونه، کی میتونه اونجا زندگی کنه؟ بنابراین مسائل یه ذره جدی‌تره و به همجرد است که از پدرتون بخواید که مقدار اگر ممکن است زندگی رو یه مقدار
ایشون خودشون هستن میخواین گوشو بهشون بدن؟
من اگر خودشون دلشون مخواد با من صحبت کنم حرفی ندارم. صحبتهای من شما رو هم شنیدن یا نه؟
من فکر
نمی‌کنم. اوکی، ازشون بخواید اگر، چون اگر بهشون شما بهشون گفته بودید می‌خواستید با من صحبت کنید؟
بله بله.
آیا ایشون همون موقع اظهار تمایلی کردن که با هم صحبتی داشته باشیم یا نه؟ چون من نمی‌خوام به ایشون تحمیل کنم اینکه روی خط بیام.
من ازشون پرسیدم گفتم مریضی نداره.
اگر دلشون می‌خواد من خوشحال میشم باهاشون صحبت کنم.
باشه،
سلام. خواهش. سلام، بسیار خوشحالم از این که قبول کردید با هم گفتگوی داشته باشیم. بذارید من، چون شاید صحبت دخترتون نشنیدید، ایشون به من یه مقدار علائم و نشانه هایی رو گفتن و با توجه به احتمالاً سفری که داشتن علائمی از افسردگی به عنوان یه بیماری نه به عنوان یه بازی رو درشون میشه دید یا نشون دادن و بعد احتیاج به دارو درمانی و روان درمانی و به هر حال یه مقدار تغییر شرایط و موقعیتشون دارن. شما این موضوع رو چگونه میبینید؟ یعنی واقعا حال دخترتون رو چگونه میبینید و نظرتون چیه؟
من خیلی تشکر میکنم آقای دکتر از وقتی که دادید. در صورت ممنونم.
خواهش
می‌کنم. بوجود شما عرض کنم که آقای دکتر، خب البته ما علائمی رو احساس میکنیم با توجه اینکه ما برنامه شما رو تقریبا دائم گوش میکنیم و خب تکلیف میدیم با شرایطش، بسیاری خب علائم رو احساس میکنیم. قبلا هم خب ما تلاشایی رو کردیم برای حالا درمانش و نمیدونم شاید براتون توضیح داده باشن و تأثیرات خوبی هم داشته. حالا چون اخیراً چند ماه پیش هم ما ایران بودیم و حالا یه سری درمان شروع کرد، خوب بود و تأثیر هم داشت. اونجا خب به طور کامل خب مسائلش حل نشده. البته من در جریان صحبتش که الان با جناب علی مطرح کردن نیستم، منتها همین بخش پایانیش رو که در رابطه با موندن در اینجا و بودن اینجاشون مطرح شد شنیدم. اگر به من بفرمایید که چجوری موضوع رو مطرح کردم من خدمتتون.
بله ببینید عزیز، من برام مسئله‌ای که وجود داره این است که شما وارد یه سرزمینی شدید که به قول معروف چین و ماچین بوده و یا عجوج و ماجوج به یک اعتبار، یعنی اینقدر با ما غریبه بوده، و بعدم دخترتون که در 7 سالگی حدود 7 سالگی اومده به چین، الان 11 سال اونجا 18 سالشه، خودش حرفش این بود که هیچ وقت یه دوست صمیمی چینی پیدا نکرده و بنابراین یه مقداری امیدش به ایرانیان دوربر بوده که خب اونام چون میآیند و میروند خیلی دوستی پایداری نیست، و الان که کمی دوربرش خالی شده یک بار خودش رو تنها می‌بینه. ضمن اینم تو خانواده است که اگر اشتباه نکنم شما 3 تا پسر دارید و یه مقدار خود اونم تعادل رو به نفع دخترتون به هر حال نگه نمی‌داره. من در مورد محیط و اینکه شما اونجا رو ترجیح دادید هم یه سوالی دارم که واقعا چند اندازه فکر می‌کنید در مقام مقایسه با همه جای دیگه از جمله ایران برای شما و همه اعضای خانواده اونجا بهتره؟ یعنی اون رو برام یه ذره مشکله، و چون یکی از مسائل به دخترتون گفتم ما یه دلایل ارثی داریم برای افسردگی، دلایل دوران کودکی و آسیبا، یکی برداشته و دریافته اون از واقعیت زندگی، یکی هم به هر حال مسئله محیط و اطرافمونه و اون نقش مهمی رو داره، مثلا تو دوره جوونی که موضوع جوون در ارتباط با دیگران معنا پیدا میکنه، و این دختر جدا و شاید به یک اعتبار تنهای شما اینگونه که خودش میگه در یه افسردگیست، و متاسفانه افسردگیش چون با خشم و عصبانیت همراهه خطراتی هم اون رو تهدید میکنه، خیلی هم آشکار داره میگه که دلم میخواست یا میخواد برخی از وقت بمیرم و فکر خودکشی دارم. خب اینجا دیگه من و شما به محیط و مدرسه و اینا نمیتونیم که جزء بسیار بسیار کم اهمیتی توجه کنیم، اگر و بعدم متاسفانه این گفتگوها به دلیل کارم همیشه از نظر علمی گفته میشه با جدی تلقی بشه و نه اینکه فکر کنیم حالا بازیست یا شوخیست، چون هزاران هزار پدر مادر هستن که این حرفای بچه هاشون رو جدی و شوخی گرفتن بعد متاسفانه با اتفاقات بدی روبرو شدن. من نمیدونم چند اندازه این انتخاب شما برای ماندن در اون محیط اولا چند اندازه از نظر خودتون انتخاب درستیست، نظر خودتون متاسفانه تلفن قطع شد، و دومی که از نظر در حقیقت آیندهتون، چون خیلی از اوقات شما ممکنه بفرمایید ما یه دوران کوتاه مدتی دیگه اینجا هستیم به دلایلی و مخصوصا با توجه به درس دخترتون و بعد از اینجا خواهیم رفت. خب این قصهش و موضوعش خیلی فرق میکنه تا اینکه موضوع همیشگی باشه، برای اینکه ما معمولا به یه فرهنگ و سرزمینی تعلق داریم. حالا میدونم احتمالا این صحبتهای من رو نخواهید چنین، شاید بعدا از طریق اینترنت یا از طریق وبسایت من رو بشنوید، اگر دلتون خواست یه وقت دیگه خواستید تشبیرید خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم. من یه 2-3 دقیقه هم تا پیام هامون هست، اجازه بدید از این فرصت استفاده کنم برای پیام های خودم و بعد پیام های رادیو رو داشته باشیم و بعدش با شنونده گرامی بعدی گفتگومون رو ادامه بدیم. امروز سه‌شنبه 8 من در انجمن همبستگی مشاغل هستم که از ساعت 6 تا 9:30 بعد از ظهر در اولمپیک کالکشن با صرف شام همراه است و عنوان صحبت من خرد چیست و خردمند کیست و موضوعی مربوط به ماجرای روشنفکری و ای بسا روشنگری و روشنفکر دینی و نواندیش دینی و نوآور و نوگرا و موضوعی که نه به خاطر تعریف واژه‌ها بلکه به خاطر نقشی که در شرایط قبلی ایران قبل از انقلاب و انقلاب بعدن داشته سخن خواهم گفت. ورود آزاد است ولی به دلیل صرف شام دوستان باید هزینه شام رو در اولمپیک کالکشن بپردازن. 6 که البته شام رو ساعت 7 خواهند داد و برنامه بعد از 7:30 خواهد بود در اولمپیک کالکشن. همچنین با آگاهیتون میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو 3 شنبه آینده 15 ژانویه در اولمپیک کالکشن خواهم داشت و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از 4 شنبه آینده 16 در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7:00 تا 10:00 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و از این ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین این یک شنبه از ساعت 11 تا 6 بعد از ظهر کنفرانسی که درباره اعلامیه جانی حقوق بشر بود با ماجرای حق حمل اسلحه به دلیل شرایط خاص امریکا برگزار خواهد شد، با این تفاوت که دو پسر من پرهام و فرید که یکی دکترای روانشناسی داره و دیگری دکترای حقوق هم در این گفتگو با من شرکت دارن. بنابراین از 11 تا 6 بعد از ظهر یک شنبه 13 ژانویه در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی کنفرانس اعلامی جهان حقوق بشر و حق حمل اسلحه برگزار خواهد شد. ورودی این کنفرانس 7 ساعته فقط $20 خواهد بود. همچنین با آگاهی دوستانی که در منطقه فینیکس آریزونا هستن میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 19 و 20 ژانویه در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2-5 اعتماد به نفس و حرمت نفس، 6-9 عشق و ازدواج، یک شنبه 2-5 تشکیل و تغییر شخصیت و 6-9 خوشبختی از دیدگاه علم. محل برگزاری هتل دبل تری در داونتاون اسکاتسدیل خواهد بود. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. با ما باشید.
کردیت بهتر،
زندگی بهتر.
برای تعمیم، تصحیح، بهبود و افزایش کردیت شخصی یا تجاری خود با کردیت ریپیر اسپشیالیست تماس بگیرید.
1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08
کردیت ریپیر اسپشیالیست.
از اینکه اتومبیل نوی شما مدام به خاطر یک مشکل به تعمیرگاه دیلرها می رود و شما اتومبیل قرضی رانندگی می کنید به سطوح آمده اید، می دانید که اتومبیل شما ممکن است لمن محسوب شود؟ با پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا، از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز تماس بگیرید و در مورد مشکل تکراری اتومبیل خود با او مشورت کنید. 310-277-1040. پیام شاهیان طی سالهای اخیر صدها پرونده لمن لا را با موفقیت به انتها رسانده و بسیاری از آنها توانستند اتومبیلشان را به کمپانی برگردانند و بیشتر پول خود را پس بگیرند. قانون لمنلا در مورد اتومبیل‌هایی که لیست یا خریداری شده باشند صدق می‌کند و اگر دیلرها نتوانند بعد از 3 یا 4 بار نقص اتومبیل شما را برطرف کنند، حتماً با پیام شاهیان تماس بگیرید و راجع به پرونده خود با او به رایگان مشورت کنید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08 پیام شاهیان 310-277-1040.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت ها بود که به خاطر رگای بزرگ گذشته روی پاهام نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسای قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
670 AM لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. همون خط ما که دوستان عزیز ما بودن خوشبختانه تونستن دوباره ما رو بگیرن. اجازه بدید که با دوست عزیزی که صحبت میکردیم یا دخترشون گفتگومون رو ادامه بدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
آقای دکتر مجدد،
جان خواهش تمنا میکنم. شما واقعا درباره ماندن یا رفتن چه فکر میکنید در چین؟
ببینید آقای دکتر، من اصلا اصراری برای ماندن واقعا ندارم و به هر صورت من خودم با توجه به دوران طولانی که در چین بودن شاید به لحاظ روحی روانی شخصا خودم بیشتر نیاز داشته باشم که در ایران حضور داشته باشم و در اصل میتونم بگم که از حضورم در چین واقعا اشباع شدم، یعنی اصلا خیلی اصراری ندارم. شاید شرایط برای شخص خود من از نظر روحی روانی خیلی بهتر باشه برای این که بازگردم به ایران و در ایران زندگی بکنم. منتها واقعا همونجوری که جناب عالی فرمودید، من برای اینکه یک فضایی برای پیشرفت بچه‌ها به وجود بیارم موندنم رو ترجیح دادم و حتی خب سختی های رو به هر صورت دارم تحمل میکنم برای این موندن. منتها اصلا جام دکتر ما تا حالا به طور جدی حتی با دخترمون راجع به این موضوع که ایشون مطرح کرده باشه که من نمیخوام اینجا بمونم و اصلا دوست ندارم اینجا بمونم و مسئله اینه ما نداشتیم. ما شاید با بار اولی که به طور جدی حالا با شما مطرح میکنن این موضوع مطرح شده. لذا میخوام عرض بکنم که بله ما میتونیم اصلا موندنمون دائمی نباشه، قطعا هم همینجوری.
نه ببینید عزیز، سه چهار تا نکته تو صحبتتون هست که زر جای گفته بود. اولا شما میدونید در خانواده ایرانی و نوع انتخاب ها و تصمیم ها بسیار از اوقات پدر یا پدر و مادر میگیرن، بچه ها اون رو به عنوان یه چیزی که هست و درش بحث و گفتگویی نیست میپذیرن و یا فکر کنن اینجوری راحت ترن. بنابراین که بچه ها حرفی نزدن نشانه این نیست که راضین. دوم، وقتی دختر شما به مرحله ای از افسردگی میرسه که به نظر میرسه گفتگو درباره مرگ و زندگی شما مطرح میکنه، دیگه من و شما نمیتونیم بگیم فکر کردیم همه چیز خوبه، یعنی اون رو باش من موضوع و مسئله دارم. سوم، شما اشاره کردید و بسیارم به عنوان پدر شما رو میفهمم که ما میخوایم شرایط خوبی برای فرزندانمون به وجود بیاریم، ولی من نمیدونم اگر 100 نفر به من بگن به 100 تا کشور میخوایم بریم، من احتمالاً چین رو جزو آخریا میدونم. یعنی برای موفقیت در زندگی ماجرای چین خیلی با فرهنگ و ویژگی ما سازگار. شما من میگفتید من تایوانی هستم، کره ای هستم، اصلا نژاد زردم میتونستم بفهمم، ولی یه نژاد به یک اعتبار سفید در یه جامعه مانند اونجا جایی به اون صورت اون هم با اون زبان و فرهنگ مختلف پیدا نمی کنه. و اگر هدف این است که ما در اینجا تحصیلاتی بکنیم، خب این تحصیلات در یه جای دیگه مثلا در محیط اروپا و امریکا مثلا با زبان انگلیسی همراهی، و این خودش درسته که زبان چینی در شرایط خاصی امتیاز ویژه‌ای داره، ولی باز همچنان ارتباط رو با چین و زندگی در چین برقرار میکنه، در حالی که زبان انگلیسی نه. یعنی اون رو هم باز من متوجه نیستم. از اون گذشته شما همطوری خودتون اشاره کردید باید این همه مسائل و مشکلات و محدودیت ها و موانع رو تحمل کنید برای پیشرفت بچه ها. خب بچه ها یه ذره درس رو بهتر بخونن تو خود ایران هم میتونن تو دانشگاه خوب برن. یعنی دلیل نداره که شما و همسرتون و همه خانواده از همه چیز دور بشید برای که بچه‌ها اینجا مثلا راحت‌تر میتونن برن دانشگاه. خب بچه‌ها روزی 2 ساعت 3 ساعت بیشتر بخونن که صلاح خودشون هم هست ایران برن دانشگاه یا یک کشور دیگری برن، که به هر حال اون تفاوت‌ها آدما رو به هم نریزه. یعنی این فرهنگ‌ها وقتی فرهنگ‌های متقابلن به اصطلاح کانتر کالچرن، در فرهنگ‌های متفاوت و متضاد هستن، مسئله می‌آفرینه. همرنگی با اونها با خودش آسیبای ویژه‌ای رو داره، جنگیدن با اونها مشکلات و مسائل دیگری رو فراهم میکنه، و به همین جاست که همچنان هم آدم غریبه و خارجی باقی میمونه. همونطوری که شما فکر کنید یه دختر 7 ساله اونم ببخشید دختری که وسط 3 تا پسرم قرار داره و یه توانایی هایی داره و ضمناً دختر باهوشی هم از کاملا پیداست، بیاد بعد بگه من توی 11 سال یه دوستی از این آدمای این دور و بر خودم که وارد کشور و فرهنگشون شدم نداشتم. ما نمیریم تو استخباری که شنا نکنیم. ما اگر رفتیم چین باید به یک اعتبار برای اینکه بتونیم خوب زندگی کنیم و درست زندگی کنیم باید چینی بشیم. ما نمیتونیم ایرانی باقی بمونیم. این از عجیب و غریبه که آدم نخواد هیچ دست و پایی بزنه و یا شنایی بکنه، بی خودی بره توی اقیانوس راه بره. خب آدم تو پیاده رو راه میره، اذیت هم نمیشه، تو خیابون راه میره. یعنی من فکر میکنم بشینید با هم یه صحبتی بفرمایید، یا حداقل همینقدر که شاید دخترت هم کلام با توجه به رشته تحصیلیش حرفش این باشه که مثلا 1 سال 2 سال درسم که تموم میشه یا چیزی از این قبیل میریم. چرا؟ برای این که در این گونه موارد دلیلی که آدما دست به خودکشی میزنن این نیست که اوضاع همکتون بده، دست به این دلیل هست که فردایی وجود نداره و فردای روشنی نیست و افقهای تازهی در مقابل من نیست. شما به هر آدمی که آینده و امیدو بدید شرایط بسیار سخت کنی رو تحمل میکنه. انسان یه موجودیست که درد موجود رو با امید به لذت فردا تحمل میکنه، ولی لذت امروز رو با نبودن لذت فردا نمیتونه تحمل کنه و با درد فردا نمیتونه تحمل کنه. بنابراین با هم گفتگو کنین صمیمانه و صادقانه، نه به عنوان پدر یا مرد به هر حال معمول و مرسوم که حرف اونست، نظر اوست، عقیده اوست. نه اینکه شما عقیده و نظر نه، شما عقیده و نظری دارید در حد همه 4 نفر عزیزانتون، یعنی شما هم یه 16 یعنی یک 6 هم یا 16% حق با شماست، 5 نفر دیگه شون هم فرض کنید 80 یا 84% رو دارن. نتیجه این کار این خواهد بود که به یه جایی میرسید حداقل میدونید که دخترتون یا پسرتون یا پسر اولتون یا دومیتون چه چیزایی رو دوست داره نداره و بعدم میتونید یه تصمیم بگیرید که حالا یا به صورت جمعی و خانوادگی حرکت کنید یا ممکنه ای بسا یه پسر شما یا دختر شما بخوان اونجا بمونن، بقیه به یه جایی میرید که همه باش راحت‌تر باشید. چون بودن با هم در حالی که مزایایی داره، اگر به درستی نباشه، اگر در جای خوب نباشه، آسیبای خودش رو داره و مسائل خودش رو به وجود میاره. بنابراین من معتقدم دو تا کار رو بکنید. یکی واقعا درباره کل زندگیتون با همه اعضای خانواده یه گفتگوی آزاد، اولا نه اینکه تصمیم رو بگید، اولا اینکه هر کسی عقیده و نظر و حرفش رو بزنه، هیچ کس هم جواب نمیده. یعنی دختر شما یا پسر اول شما میگه من اینجوری فکر کنم، اینجوری حس می‌کنم، اینو دوست دارم، اینو دوست ندارم، اینجوری، تموش. دومی، سومی، چهارمی، که در حقیقت همه بدون که نگران این باشن کی موافقه کی مخالفه حرفاش می‌زدن، و بعد از اون ببینید سر چه چیزایی با هم توافق دارید، سر چه چیزایی توافق مثبت دارید که اینا خوبه و چه چیزایی توافق دارید که اینا بده. بعد آخر کارش خیلی از اوقات مسائل میتونه ساده باشه. من چون درگیر این گفتگوها بودم یه دفعه تکلیف مشخص بشه، بسیار خوب، ما تا 2 سال دیگه میمونیم و بعد میریم. و چون برنامه این بشه، یک دفعه شما میبینید دختری که فرضش بر این بود که این تاریکی تا ابد ادامه داره، متوجه میشه که صبح روشنی طلوع خواهد کرد، و خود همون این امید و این احتمال که 2 سال دیگه اوضاع چیز دیگری میشه، اصلا بهش تمام نیرو و انرژی رو میده که الان بهترین کاری رو که ممکنه بکنه و بعدش هم راهی بشه. به همجاست که من این پیشنهاد اولم در خصوص کل زندگی، دوم در خصوص افسردگی دخترتون به نظر میرسه جدی است. یعنی ایشون احتیاج به دارو درمانی و روان درمانی داره. حالا اگر کار روان درمانی رو در اونجا کسی نیست انجام بده، خوشبختانه تلفنی میتونن با روانشناسان در ایران یا روانشناسان ایرانی در خارج از ایران تماس بگیرن. این شماره یک. دارو رو هم در چین و غیر چین خیلی تفاوت نمیکنه. اگر واقعا تشخیص دیپرشن یا افسردگی باشه و خودش هم توان ارائه خودش رو داره، داروشو بهش میدن، دارو رو در چین هم میتونه بگیره، حالا هر نوع دارویی که معمول و مرسومه. و کار روان درمانی هم میتونه از طریق تلفن، که خوشبختانه با شرایطی که همکنون وجود داره اونقدرها به هزینه اضافه نمیکنه، با یک کسی در ایران یا در خارج از ایران داشته باشه. من این توصیه رو میکنم برای که هم مشکل خانوادگی هم مشکل به هر حال شخصی فرزندتون حل بشه. به هر حال امیدوارم این مسائل حل بشه.
من متشکرم آقای دکتر. من از وقتی که به ما دادید و از توضیحاتی که فرمودید، چشم، ما این نشستی رو که جناب عالی میگه حتما میذاریم. من تا من خواستم خدمتون توضیح بدم که ببینید آقای دکتر، ما هیچ وقت به طور جدی از دخترمون راجع به این موضوع صحبت نکرده. هیچ وقت عدم تمایلش رو برای تداوم موندن و حالا یا تحصیل در اینجا مطرح نکرده. عرض کردم شاید در اولین باری که این رو به عنوان یک موضوع اصلی مطرح میکنه. ضمن این که من توی عرایزم مقدمتا خدمت جناب عالی عرض کردم که من واقعا اصراری برای موندن واقعا ندارم. یعنی واقعا من شاید شرایط برای خودم خیلی مناسب تر باشه برای اینکه بتونم در ایران حضور داشته باشم. و اساسا من 3 سال پیش تصمیم جدی گرفته بودم برای بازگشت و این شرایط رو در اسبابی خود اینها فراهم کردم. ولی بله، من به خودش حتی الانم میتونم بگم که دست خودشونه. یعنی اگر واقعا تصمیم داشته باشن 1 سال 2 سال دیگه 3 سال دیگه هر وقتی که مایل باشن، من چمدون بسته بخیر بازگشت به ایران هستم، آمده هم
بابت خوشحالم. نه خوشحالم، من فقط دلم میخواد به نکته توجه بفرمایید که درست مثل این که یه دفعه شما باش روبرو شید. من تو کار روان درمانی تراپی عزیز بارها با زن شوهرها روبرو شدم که 2 تا زن شوهر 20 سال با هم 30 سال با هم زندگی کردن، او فکر کرده که این آدم یعنی همسرش این چیزو دوست داره یا نداره، اون یکم همینطور، در حالی که درست عکسش بوده. و چون هیچ وقت بیانش نکردن، ابرازش نکردن، من بارها اصلا از تعجب واقعا باز موندم که چطور ممکن آدم 20 سال با کسی زندگی کنه، یه چیزی رو دوست نداشته باشه، وانمود کنه دوست داره، طرف مقابل هم وانمود کنه که اون دوست، یعنی فکر کنه که دوست داره، و همینجوری همدیگر آزار بدن و اذیت کنن. به همین جاست که اون پیشنهاد گفتگو رو بدون که اصلا بخواید نتیجه بگیره، چون تکرار میکنم، یعنی میگید هر کی امروز، ما فقط امروز حرف میزنیم، هر کی هر چی دلش بخواد میگه، میذاریم هفته دیگه که ما اون راجع به حرفای همدیگه هم فکر کردیم دوباره دور هم جمع میشیم، چون بچه‌ها هم باید بزرگ باشن، صحبت اون رو ادامه میدیم. اگر یه چنین کاری بکنین خاطرتون آسوده میشه که هر کسی هر چی حسشه، احساسش، عقیدهشه، نظرشه بیان میکنه و یا تغییر درش به وجود میاره، و اون وقت است که با خاطر آسوده میتونید تصمیم بگیرید. خوشحالم که خود شما هم به موضوع این چنین نگاه میکنید و مطمئن هستم که به نتیجه خواهید رسید.
خواهش می‌کنم ببینید که آقای دکتر، من خیلی دیگه وقتتون رو نمی‌خوام بگیرم. ما اصلا رابطه‌مون توی خانواده، چه با پسر و با چه با دخترم، مثلا فرخ دختره و اصلا علاقه خاصی هم واقعا داریم بهش و احترام خاصی هم داریم، رابطه‌مون واقعا یه رابطه بسیار دوستانه است.
بسیار
داره میشنم. ما اصلا رابطه‌مون رابطه یه به اصطلاح فرماندهی و فرمانبری نیست واقعا، و دوستم داریم که بر اساس خواسته هاشون هر جوری که بخوان بتونیم واقعا زندگیشون رو به سمت مطلوب هدایت بکنیم و کمک بکنیم. ما در این زمینه هیچ بحثی نداریم. ضمناً خواستم یه سوالی بکنم. یه عکسی هست، یه شعر از مغز میگیرن که این عکس مشخص میکنه حالا ممکنه مشکلات کجا باشه. این رو اسم انگلیسیش چیه؟ اگر
البته عکسی که این چیزها رو بیش از همه نشون میده بهش هست کیو، مثل همون کیو، یعنی ای بی سی کیو، ای ای جی،
کیو ای جی،
کیو ای ای جی،
کیو ای ای جی،
نه ای نداره، هر دوتاش ای هست، یعنی کیو هست ای ای جی،
کیو ای ای جی.
بله
بله،
خواهش میکنم. برای خوشحال شدم با تون صحبت، تمنا میکنم.
دست شما درد نکنه. ممنونم آقای دکتر.
خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام جناب دکتر.
خواهش میکنم بفرمایید.
بفرمایید. سوال من در رابطه با شناخت و آشنایی با مقوله دروغ و دروغ گفتن هستش که همیشه به نظر من عامل اصلی و ریشه‌ای مشکلات بشر بوده و حتی خانوادگی، یا دروغ به خود، دروغ مسئله‌آمیز، دروغی که شاید دولت‌ها و قدرت‌های حاکم میگن که مسئله خودشو داره. به نظر شما دروغ چیه؟ که هم دروغ چیه اصلا، که شاخص راستی چیه هست، و این که باید میشه فرنگسازی کرد برای بهبود وضع امروز بشر رو، و این که چطوری که با این همه پیشرفت تکنولوژی دستگاه های دروغ سنج ابتدایی که کار درست شده چیزی روش کار نشده و گسترش نیافته. اون نظرتون چیه راجع به این مقوله که اینقدر میتونه سرنویس‌ساز باشه؟
ببینید، موضوع دروغ موضوع باور انسان هست در یک ارتباط به واقعیت و یا بیان واقعیت. یعنی ما فرضمون بر این است که روزی که یه چیزی واقعیت است که انسان‌ها با ملاک‌های مشترکشون همه تقریبا به اون نتیجه میرسن. یعنی شما فرض کنید وارد یه مهمانی میشید، میگه چند نفر اینجا، میشمارید، میگه 18 نفر. بنابراین جمله درست این است که اینجا هم اکنون 18 نفر مهمان هستند. دروغش وقتی است که بگید 20 نفرن یا 15 نفرن. بنابراین یه مفهوم دروغ در حقیقت گزارش یا بیانه، چون دروغ به هر حال یک استیتمنت، یه جمله است که با واقعیت مرتبطه یا نیست. حالا در اینجا دو تا نکته وجود داره. درباره واقعیت، یه واقعیت بیشتر ما نداریم. یعنی اینجا یا 18 تا یا 17 تا یا 16 تا نمیتونه متفاوت بشه. اشکال کار این است که مواردی هست که موضوع واقعیت نیست، بلکه عقیده و نظره، و در اونجا میتونه تفاوت باشه. یعنی شما 18 نفر رو زیاد یا 18 نفر رو کم بدونید، اینا رو مهمانان بسیار زیادی و نامناسب بینید یا به مهمانان مناسب بینید با توجه به هر چیزی که ملاک شماست. بنابراین اولا باید بحث عقیده رو با واقعیت جدا کرد. دوم، بسیاری از مردم واقعیت رو آنگونه که حس و احساس میکنن بیان میکنن. اشکال کار این است که خیلی از اوقات حس و احساس و عقیده و نظرشون غلطه. یعنی مطالعات نشون میده که بسیاری از اوقات وقتی من شما واقعیت رو بیان میکنیم، واقعا اون چیزی رو که میگیم باور داریم، عقیده داریم، نظر داریم، ولی باور و اعتقاد و نظر و عقیده ما غلطه. اون زمانی که به واقعیت مرتبطه. یعنی اینجاست که نشون میده ما یه ملاکایی میخوایم که بتونیم اون رو اندازه‌گیری کنیم، و این هیچ چیزی نیاز در حقیقت سنجش به وسیله ابزاری که واقعیت رو ارزیابی میکنه نیست. یعنی اگر بی کسی من گفت تو اون اتاق شاید 40 نفر مهمونن، میگم بیا بریم و بشماریم. و وقتی رفتیم و شمردیم دیدیم 18 نفرن، تکلیف کار روشنه. یعنی ما برای کشف این که واقعیت چه هست باید از همون ابزار با یه دقتی و از ابزارهای تایید کننده استفاده کنیم تا مطمئن بشیم گزارشی که از واقعیت‌ها داریم میدیم درسته. حالا بسیاری از اوقات افراد از کودکی متاسفانه در دنیای ذهن و خیال خودشون یه فعالیت‌های بیش از اندازه دارن و به جای این که در ذهنشون به دنبال گزارشی از واقعیت یا واقعیت بگردن، به انتظار یا توقع یا احساسات یا باورها یا تخیلشون نگاه میکنن و اونجاست که ماجرا فرقه. درست مثل بچه های کوچک که با دوستای خیالی بازی میکنن و یا احتمالا میتونن وانمود کنن که رفتن مهمونی و طرف داره چای بهشون تعارف میکنه و از دست او میگیرن در حالی که هیچ چیز در کار نیست و میخورن و ادای دوتا آدمی رو در میارن که به هم چای تعارف میکنن و با هم چای مصرف میکنن یا مینوشن. این اون چیزیست که متاسفانه برخی از اوقات ادامه پیدا میکنه. یعنی افرادی هستن که اصولا تخیلشون رو با واقعیت یکی میگیرن و از اونجا گرفتاری است. حالا مطلب دیگه ای هم وجود داره و اون اینه که هر واقعیتی ده ها قسمت داره. یعنی شما وقتی بخواید بگید فرض کنید امریکا یا یک حادثه خوب و بدش چه است، شما میتونید به یه جنبهش نگاه کنید دیگری به جنبه دیگه، شما نتیجه خوب بگیرید و دیگری نتیجه بد. بنابراین در اینجا فقط کمک میشه کرد که ما به کل موضوع نگاه کنیم یا اهمیت یا درصد موضوع ها رو در میان بگیریم. و بالاخره آخرین مسئله، افرادی هستن که اصولا تصورشون اینه که من همیشه باید حرفی بزنم که انتظار است یا احتیاج است و یا صلاح است و کاری به این ندارم که واقعیت چیه. بنابراین هر وقت از من چیزی رو بپرسن من جوابی میدم که اونا انتظار دارن و به همجاست که شما به راحتی میتونید این پایین و بالا رفتن آدم ها رو در گزارش واقعیت ها که برمیگردن میگن فرض کن جواد آقا مرد خوبی است، بعد شما میگید اینجوری کرد، نه خب نگفتم تو این زمینه، تو اون زمینه، و میرن و موضوع رو عوض میکنن و به یک باره تبدیل به کسی دیگه میشن، هم روبرو میشن. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم، خلاصه اخبار رو هم داشته باشیم. من در خدمت شما هم نقطه نظر شما رو چون مطلب دیگه مطرح کردم یکی دو تا نکته دیگه مایل هستم فرصتی باشه بشه اشاره کنم با هم گفتگو ادامه بدیم. لطفا روی خط باشه شنگان عجبن با ما باشه.
حافظ، رستوران حافظ در 138 جنوب بیورلی درایو در قلب بیورلی هیلز با موزیک زنده همراه با عنایت و رقص شرقی. 310-859-85-85.
برای دفاع از حق قانونی خود در امور کارمند و کارفرما، داشتن یک وکیل با تجربه و دانا کلید موفقیت شماست. دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
گروه حمایت خانواده به سرپرستی دکتر شیرین نوروی گرد همایی ماه ژانویه خود را اعلام می کند. جلسه آموزشی روانشناسی با موضوع تعیین اهداف در زندگی و راه‌های دستیابی به آنها توسط دکتر شیرین نوروی
و دکتر پیمان رؤوفی همراه با صدای عنایت فریار و موسیقی بابک خرمی،
شنبه 26 ژانویه از ساعت 2 الی 4:30 بعد از ظهر.
مکان سالن اجتماعات انسینو واقع در 4935 بلبوا بولوارد.
ورودی برای همگان آزاد و رایگان است.
برای کسب آگاهی‌های بیشتر از سامانه profamilygroup.com دیدن فرمایید و یا با تلفن 818-344-6818 تماس بگیرید.
با سپاس از پشتیبانی رستوران و فروشگاه وودلند هیلز مارکت، دکتر موسی هیکلی، بستنی اکبرمشتی و محصولات صدف. 818-344-6818.
from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام و درود مجدد حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود اعلام کرد گروگان‌های ایرانی در سوریه در سلامت هستند. ارتش آزاد سوریه 48 ایرانی را که احتمال می‌رود از اعضای سپاه پاسداران باشند در یکی از مناطق دمشق به گروگان گرفته است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت تلاش‌های همه‌جانبه‌ای برای بازگرداندن این گروگان‌ها تا کنون هم از طریق رایزنی با مقامات کشور سوریه و هم از طریق برقراری رابطه با گروه‌های مخالفی که در ارتباط با ربایندگان هستند صورت گرفته که نتایج خوبی داشته است. او تأکید کرد آخرین اطلاعات از وضعیت گروگان‌های ایرانی حاکی از آن است که همه آنها در سلامت هستند. گردان البرعا وابسته به ارتش آزاد سوریه که اتباع ایرانی را به گروگان گرفته است، پیش از این تصاویری از آنها پخش کرده و تهدید کرده بود در صورت عدم توقف همکاری بین ایران و رژیم بشار اسد، گروگانها را به قتل خواهد رساند. مقامات هند از مرگ دو سرباز این کشور توسط نیروهای پاکستانی در منطقه مورد مناقشه کشمیر خبر دادند. به گفته سربازان هندی حاضر در این منطقه، این حمله از سوی نیروهای پاکستان و در نزدیکی خط مرزی تحت کنترل آنها صورت گرفته است. این خبر در حالی منتشر شده که چند روز پیش پاکستان از حمله سربازان هند به مناطق مرزی پاکستان و کشته شدن یک سرباز پاکستانی خبر داده بود. هر دو کشور هند و پاکستان مدعی مالکیت بر کشمیر هستند و در حال حاضر این منطقه میان دو کشور تقسیم شده است. از زمان استقلال هند و پاکستان تا کنون 3 جنگ گسترده میان دو کشور بر سر کشمیر روی داده است. به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس، حرارت هوا هم اکنون در مرکز شهر 68، در منطقه ولی 70 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 64 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا در لس آنجلس به 46 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
در هم مورد آشنایی شناخت با مقوله دروغ فرمودیم که بجه سر چند واقعیتی که واقع میشه بر ما که نظر داریم، که حتی من فکر میکنم بیشتر آنچه در انسان اتفاق میفته به عنوان واقعیت، چون در سطوح و پنج حسش هست، خب هیچ وقت دقت نیست و دقیق نیست و چون متغیره نمیتونه یه شاخص ثابت انتخاب کنه.
نه، ناقص هست عزیز. ولی غلط خب چرا نیست؟ چون اگر رفتید توی مهمونی 10 تا صندلی بود، چرا فکر کنید نیست؟ ببینید، نه، این بحثای خطرناکیه. من در این که در یه زمینه‌ای که تفاوت‌ها معنی داره و ما نمی‌بینیم متوجه هستم. من وقتی فرض کنید با شما صحبت کردم، من و شما آدم 10 دقیقه نیستیم. ولی این تفاوت‌ها محسوس نیست. ولی من نمیتونم بگم که من با یک کسی دیگه حرف میزنم و شما فکر کنید با یک کسی دیگه حرف میزنید. چون ببینید، خطر این نسبی گرایی ها اینه که اندازه‌ها رو به هم میزنه. ما اصلا راه دیگه نداریم. اصلا ببینید، حقیقت یعنی چی؟ اون لغت دروغ شما، تطابق شناخت با واقعیت. یعنی نظر من، عقیده من، باور من با واقعیت. یعنی الان ساعت 4:04 است در روز سه‌شنبه. شما نمیتونید بگید شاید پنجشنبه باشه، شاید جمعه باشه. روزی که ما یه توافقی درباره روزهای هفته میکنیم و ساعت میکنیم، نزدیک به اینیم. حالا اگر سر 4 دقیقه و 4 ساعت 4 و 4 دقیقه و 17 ثانیه یا 18 ثانیه باشه به دلیل اینکه در همین گفتگو این ثانیه ها عوض میشن میشه اختلاف داشت، ولی نمیشه امروز گفت سه شنبه است، چون ببینید نسبی کردن این مسائل خطرناکه. ولی اگر فرض کنید همه آدما رو وردیم و ساعت رو بهشون نشون دادیم و یا از همه آدما پرسیدیم ساعت چنده و تقریبا حدود 4 و 5 دقیقه گفتن، ما به این نتیجه رسیدیم که ساعت 4 و 5 دقیقه است. ولی اینکه 4 و 5 دقیقه و 1/18 ثانیه هست یا نیست میتونه مورد اختلاف باشه. به همین جهت است که
چون اگه دروغ واقعا اینقدر مسئله مهمی هم هست که پیش میاد خیلی و عامل مسئله بشری، راحت چیه چیکار میشه که برای بهبود وضع اگه واقعا شما اینو تشخیص بدین؟ واقعا
خب دو تا چیز هست عزیز. نه، یکی این است که من و شما توان دیدن ساعت رو داشته باشیم، نه اینکه حرف بزنیم ساعت چنده. چون ببینید بسیاری از مردم دنیا ساعت دستشون نیست و میگه الان چند، یکی میگه 3، یکی میگه 4، یکی میگه 5. این شماره یک. دو، موضوع دیگری که وجود داره این هست که آدما نترسن برای بیان واقعیت، چون این ریشه اصلی دروغ ترسه. یعنی هیچ عاملی به اندازه ترس سبب این نمیشه که آدم دروغ بگه.
یعنی ترس هم نادانیه چون نمیدونه دروغ میگه.
خب همیشه ببینید شما میتونید رابطه علت و معلول رو پیش ببرید، ولی عامل اصلی ترسه. این چون آدما میتونن دانا هم باشن بهتر. شما اگر یه کسی با تفنگ اومد بالای سرتون و میترسی که میتونید بگید ریشه فرض کنید ترس من نادانیه، من نه اتفاقا دانایی شماست. به همجاست که بچه های کوچیک که نادانن در دو سالگی از خیابون نمیترسن، از این ور خیابون میرن اون ور، ولی بچه وقتی 3 ساله شد چون باهوشتر میشه خطر رو حس میکنه میسته و از دست پدر مادرش رو رها نمیکنه. نه، موضوع به این راحتی ها علت و معلولی نیست. یعنی ماجرای دروغ ماجرایی است که یک در ارتباط با واقعیت یه مقدار دقت رو میخواد. من بیاست که فرض کنید دو تا مهندس یا دو تا دندان پزشک وقتی با هم درباره دندان یا درباره یه موضوع فنی صحبت میکنن، شما میبینید از 1000 نفر 990 تاشون با هم توافق داره. ولی وقتی شما بحث سیاسی یا مذهبی میکنید به یک بار همه چیز به هم میریزه، چون اونجا زمینهای احساسی عاطفی و باورها وارد صحنه میشن. حالا در یه جامعه مانند ایران اینجا مهمه، ما یه فرهنگی داریم که این فرهنگ همیشه به نوعی یعنی راه و روش زندگی و راه و روش غالب زندگی برای ما یه مقدار غریبه بوده. شما نگاه کنید به سیستم سیاسی نگاه کنید، قبل از پهلوی ها 1000 سال حکومت ایران 950 سالش گروه های مهاجمی که با کشتن وارد ایران شدن حکام بودن.
نه.
نگاه کنید بدون اینکه قصد مصدر موافق و مخالفش بشم، دینی که مردم انتخاب کردن دین خارجی است، زبانی که این دین داره خارجی است، گفتگویی که در حقیقت میکنن وقتی خیلی مفید و مؤثر و جالب و جاذبه که زبانش خارجی باشه، نگاهی که ما به همدیگه میکنیم اینه که من در خانم، اینجا خانه من نیست، اینجا خانه پدرمه، حتی مادر من هم در اینجا حقی نداره و بنابراین پدر من میتونه من و مادرم رو از خونه بندازه بیرون. تازه منی که فرزند این پدر و مادرم و بیشتر من تحت تأثیر مادر و از مادرم، از تخمک گرفته که سهم بیشتر رو مادر داره، از 9 ماهی که در شکم بودم بعد میام به اینجا به دلیل قوانین من مال مادرم نیستم، پدرم میتونه منو برداره بره، هرگزم این ارتباط رو ممکن نکنه. همه اینا رو وقتی شما میرسید یه فرهنگ و بعد همه دارن راجع به خدا دروغ میگن، یعنی خدا اینجوری گفت و مقصود خدا این بود. اخیرا هم که برنامه تلویزیونی بقیه پیروان ادیان راه افتادن یه چیزایی راجع به خدا میگن که گویی آدم عادی معمولی برخلاف از اون بسیار کم سواد و خیلی هم بی معنی درباره موضوع اظهار عقیده و نظر میکنن و همین راحت و آسونی به خدا، خدا اینو گفت، خدا اونو گفت، تو گویی که اصلا خدا خودشونن یا اصلا یه جوری خدا داره از طریق زبان اونها حرفا رو پخش میکنه. بعدم حرفای بی معنی، حرفای بی پایه، حرفای پر از حتی فریب و دروغ برای اثبات عقیده غلطشون که خودشون حتی معلومه، چون کوشش میکنن بگن دروغه. یعنی شما یه جامعه رو به رو میشید که همه چیز تو این قالب میره، بعد شما رو میگیرن به خاطر هر چیزی، از بد لباسی گرفته یا بد حجابی گرفته یا اینکه شما حرفی زدید، حالا شما درگیر یه عالمه دروغ میشید. بعد وقتی شما رو گرفتن، پدر یا عموی شما که میان شما رو نجات بدن، تازه باید یه مقدار حتی به شما کسن دقیقا تو گوشتون بزنن که پسر چه کردی، برای که به اونا نشون بدن که من خودم تنبیهش میکنم و ما هم از دستش عصبانی هستیم و ما مثل اون نیستیم، پس حالا که میگیم آزادش کنید یه پولی هم به شما میدیم آزادش کنید. یعنی همش بازی. بعد یه ده صبح تو غروب بچسبن به این که خدا اینجوری میخواد و خدا اونجوری میخواد و بعدم اعلام شما بکنید که ما مثلا آزادترین کشور دنیاییم، بعد اصلا زن در این جامعه است که بالاترین مقام رو داره، بهش زیر پای مادرانه ولی خودشون در جهنم زندگی میکنن زیرا بهش زیر پاشونه. شما این همه بازی و فریب رو چی کار میتونید بکنید؟
خب اگه بخوام از خود شروع کنیم، هر کسی از خود شروع کنه برای اقلا یه قدم درست برداشتن در راه حالا راست شدن و درست شدن، که بلکه مسئولیت پیدا کنیم به این همه تهدیدایی که از جانب یه مسئله به نام دروغ بر ما میاد، از خود دروغ به خود گفتن که بچگیش شروع میشه که میخواد چه کاره بشی، میگه میخوام مثلا پول بشن، دعواش میکنن نه حالت دکتر میخوام بشن، همینطوری تا حالا که بعدش مثلا برای به قول شما ترس میدروغ میگه و این صحبت. اینکه واقعا کجا میشه هر فردی شروع کنه که بلکه قدمان حالا درست اگه بدآموزی ها بوده حالا چیکار میشه که درست قدم برداریم، اصلا یه سازندگی بشه، بلکه محیط اطراف من پاک شه، بلکه ادامهش بیشتر.
خب نه ببینید، مثل هر چیز دیگه است، اولا مثل اینه که شما من بگید هوای لس آنجلس سرد شده، ما چی کار میتونیم بکنیم؟ ما در حد خودمون میتونیم لباس بهتری بپوشیم، در اتاق رو ببندیم، بخاری روشن کنیم. خر نباد برمون داره که ما بخاری روشن میکنیم، پنجره رو باز میکنیم، هوای لس آنجلس رو درست میکنیم. بنابراین اون حرف شما از کجا باید شروع کنیم برمیگرده به هر چیزی که هست. یعنی من چند تا نتیجه رو باید بگیرم که راستگویی برای من و برای دیگران فایده داره و خوبه و درسته. بپذیرم که من میتونم با گفتن حقیقت اینجا اونجا آسیب ببینم، ولی ببینم برای که در مجموع من راحتترم و بهترم و برندم. من وقتی که از یه امکانات و فرصتهای برخوردار هستم دیگه محتاج و متملق و چاپلوس و دروغگو بار نمیام. از همه اینا گذشته، هر کسی در جایگاه خودش میتونه در حد خودش کوشش کنه که با واقعیت بیشتر آشنا بشه، واقعیت بیان کنه. من بارها رو خط رادیو تلویزیون عرض کردم، من دلیل اصلی که این برنامه ها رو دارم این است که دلم میخواد هموطنان و همزبانان خوب و عزیز در حدی که به هر حال به عنوان یه آدم به من مربوطه با واقعیت آشنا بشن، و دوم حداقل دوستان میدونن که من رو خط رادیو تلویزیون چیزی رو میگم که احساس میکنم، پنهانم نمیکنم، وانمودم نمیکنم. هرگزم در این 12 سال و 10 ماه که روی خط رادیو حداقل بودم یا تلویزیون بودم، حسم و احساسم و عقیدم رو بیان کردم. به درست و غلط و خوب و بدش کاری ندارم، ولی همین بوده که هست. و شاید یه دلیل این که برخی از دوستان به هر حال به این برنامه توجه یا محبتی دارن به خاطر این است که میگن خیلی خب این آدم وقتی که حرفشو میزنه، حرفی که احساس میکنه میزنه، تکلیف ما باش روشنه. و ای بسا از نظر برخی این یکی از امتیازات شاید این برنامه بوده. به همین جاست که بازم از شنوندگان خوب عزیز که رو خط میان امید و انتظار بیان حقیقت رو دارم، و اون زمانی که بیان واقعیت و حقیقت رو به نظر من به گونه ای رای میدن که با هم همخوانی نداره، مثل دوستان امروز یا برنامه های دیگه، کوشش میکنم ازشون بپرسم که خاطرم آسوده بشه واقعیت و حقیقت کدام است، و اونا اون رو تایید کنن و یا به نوعی تقویتش کنن که تکلیف کار در بسیاری از موارد روشن میشه، حتی اگر وقتی اظهار عقیده‌ای میکنن که به نظر من درست نیست. درست مثل یک فرض کنید دختر خانم که همین امروز اشاره کرد که اون دواهای نمیدونم یاهی بهتر است. نه نیست، خیلی راحت هیچ کوتاه هم نمیام، در حالی که اظهار عقیده و نظر ایشونه، ولی من نمیخوام حرفی رو خط رادیو پخش بشه که از نظر من واقعیت نداره، ولی که تو این برنامه است و منم فرصت اینو دارم که نظر متفاوتمو ابراز کنم، دنبالش هم نمیگیرم، ولی حداقل هر کسی که بشنوه متوجه میشه که ایشون این عقیده رو داره و من عقیده دیگری دارم، ولی پنهان نمیکنم. بعدم به خاطر اینکه لیلی به لالای ایشون بگذارم چون گفته میخوام خودمو بکشم، حالا نمیام حرف بد و غلط ایشون رو تایید کنم. چون ببینید گرفتاری ما از اینجاست، یه اصولی رو من شما اگر بپذیریم و ضمناً امکان حفظ و نگهداریش رو داشته باشیم، من رو خط رادیو این امکان رو دارم اگر بخوام، ممکنه دوستان دیگه‌ای باشن رو خط رادیو تلویزیون که فکر کنن بهتران است که به گونه‌ای که مردم انتظار دارن حرف بزنن، ولی خب اون نظر اونهاست، من نظرم چنین نیست، ولی من این فرصت رو دارم، این اجازه رو هم به نوعی از شنونده و از کسانی که تصمیم درباره این برنامه میگیرند دارم که بتونم حرفم رو بزنم، و در این زمینه هرگز با موضوع و مسئله و مشکلی روبرو نشدم. ولی اینکه چه میشه کرد، خیلی از وقت خیلی کارا میشه کرد. شما روزی که فرض کنین وسایل ارتباط جمعی در اختیارتون باشه، این بازی همینجوری حرفا رو به خدا و پیغمبر خدا نسبت دادن و دروغ سرهم کردن که نمیشه گفت، هم این همه بحثای بیخودی سیاسی عجیب و غریبو که نمیشه کرد. همه جا کم و بیش هست، ولی ببینید اشکال کاری که در فرهنگ ما وجود داره این است که دروغ برای ما حدی نداره. در امریکا به نظر من شما وقتی با سیاستمدارا حرف میزنن یه دفعه متوجه میشید 2%، 5%، 10%، 20%، 40%، 90% حرفشون دروغ. کاملا هم میشه فهمید، یعنی از 1% شروع میشه تا 99%، ولی یه رنجی هست که بیشترشون در حد 5%، 10%، 20% یه چیزی رو سرهم میکنن، یه چیزی رو معلومه پنهان میکنن، به یه چیزی توجه میکنن. و اما شما برخی از اوقات وقتی با دوستان ایرانی، چه اونایی که سر کارن چه اونایی که ما رو سر کار گذاشتن، یعنی ماهایی که سر کار گذاشتنمون، یه دفعه 90% همه حرفای ما دروغه. یعنی اصلا باور نکردنی است. و اصلا این استدلال رو که مثلا سیاسیون دروغ میگن رو در میان حکام ایران اینو پذیرفتن، ولی حدشو نمیدونستن. بنابراین خیلی راحت برمیگردن میگن ما مثلا فرض کنید زندانی سیاسی نداریم. خب این تعریف خودشونه، ما بیش از هر جای دیگه آزادیم. بسیار، اصلا کشور ما اینقدر در حال پیشرفته که ما مدیریت جهانی داریم. کشورهای دیگه ما میگن بیاد به ما بگید ما چوری کشورمون رو اداره کن. خب مقام و جایگاهی که زن داره رو هیچ. آخ عزیز، شما روزی که به خودتون اجازه میدید که فکر کنید چون دروغ نسبتاً آزاده ولی دیگه حد نداره، گرفت همه چیز درصده. من بارها عرض کردم مثلا علم هیچ چیز جز درصد و اندازه ها نیست. اما اینکه من شما چه کار میتونیم بکنیم، همین گفتگو ها رو من بیش از این عقل نمیرسه.
بخواستم از اینکه شما تو روانشناسی خیلی وارد هستین، خواستم که بیشترم اینکه در تو گروه درمانی اگه بشه که اگه سوال درست پرسیده بشه و دنبال جواب درست افراد بهش فکر کنن، شاید یه زمینه گروه درمانی بشه به این نیتی درست کرد که یه گفتگوهایی بشه در این زمینه که واقعا حیاتی و کارسازن، مثل مثلا هم حل این مسئله، حل مسئله واقعیت و حقیقت. اینو اگه شناخت بیشتری پیدا بشه راجع به انسان، تن که همه توجه ما رفته روی حالا پول و بیزنس و اینا، متاسفانه من نظر منه بشه که داره توجه روی مسئله جنبه بشری و انسانی و خودی و اینا من و اینا میگیره، این شناخت بیشتر بشه، بلکه بشه این گروه درمانی یه اثر بزرگتری توی مجالس بیشتری بذاره توی جامعه.
من مخالفتی با حرفشون ندارم، ولی این کار رو دو گروه میتونم، یکی افراد تو خانوادهشون برای خودشون میکنن، برای که وقتی امکان دارم من به عنوان پدر، دوم اون کسانی که امکاناتی در اختیار دارن. ولی من شما نمیتونیم کارمون رو ول کنیم بیام دور هم جمع بشیم که میخوایم راستگو باشیم، چون خودش اون یه نوع دروغ به خوده. من باید مواظبش باشیم. من به پیام هستم ولی خسرت خوشحال شما بودتون زد. مرسی از
این
تمنا میکنم. چنگان عجبن با ما باشیم.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 15 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 818-990-7546.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. 310-205-5555. رستوران جوان.
آیا در ایران دارایی دارید؟ آیا ارثی به شما رسیده و پول آن را از ایران دریافت می کنید؟ آیا می دانید قوانین فدرال در مورد آوردن پول از ایران تغییر کرده؟ برای آگاهی از قوانین ارسال پول از ایران با من مهنوش یزدانیار تماس بگیرید. در دفاتر حقوقی یزدانیار تمرکز ما فقط بر روی مسائل مربوط به تحریم اقتصادی و راه‌های قانونی آوردن پول از ایران است. 310-780-6360. 310-780-6360.
سیره در کوپه، نمایشی از خالی خوزنی، جمعه 11 ژانویه، سانتیاگو. تلفن رجل 619-688-0688.
سیره در کوپه،
شنبه 12 ژانویه، ایرواین. تلفن رجل 949-266-7283.
سیره در کوپه،
نمایشی از هادی خرسندی. کتاین وکیل، حمید دانشور و هادی خرسندی در قطار تهران مشهد.
یک شنبه 13 ژانویه، لس آنجلس. تلفن رزرو 818-887-7878. فروش بلیط شرکت کتاب میوزیک باکس و کیو مارکت.
سیغا در کوپا،
نمایشی از هادی خرسندی.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM، سیمی ولی، لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، مرسی از وقتی که به من میدین.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، من مشکل قمار پیدا کردم حدود 3 ساله. سعی کردم کانسلینگ بگیرم و اینا، ولی به طور چیز یعنی خیلی نبوده، ولی سعی کردم تا اونجا که میتونم و امکانات مالی اجازه میده بگیرم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 51 سالمه.
اون وقت از کجا تلفن کنید؟ امریکایید؟ کجایی؟
بله امریکا هستم.
چه مدتی از امریکا هستید؟
من حدود 13 ساله امریکا.
اون وقت از نظر شغل و کار و رشته تحصیلی کجا قرار دارید؟
من حسابدار هستم و در 2 سال گذشته کارم از دست داده بودم. الان چند وقتی کار گیر آوردم. کار که واقعا دلم بخواد نیست، ولی بهتر از به قول معروفی چیه.
اون وقت از نظر ازدواج و خانواده چه وضعیتی دارید؟
ازدواج نکردم آقای دکتر.
چرا؟
توی رابطه خیلی طولانی بودم و توافق کرده بودیم که یک حالت اوپن چیز داشت، یعنی همجور با هم ارتباط داشته باشیم، زندگی کنیم، و حدود 21 سالی طول کشید، ولی بعدم تموم کرد.
خب از نظر من که ازدواج کردید، حال ازدواج یا قانونی به یک اعتبار گرچه اونم بوده و یا شرعی نبوده،
میتونیم بله اسمشو.
اوکی، حالا ببینید عزیز، اگر به شما بگم که قبلا هیچ تمایل و گرایشی به بازی یا قمار داشتید یا نداشتید، پاسختون من چیه؟ 5 سال قبل، 10 سال قبل؟
نه خیر، هیچ وقت نداشتم آقای دکتر، ولی رفتارهای کامپولسیوی فکر میکنم داشتم، یعنی در ارتباطم با این دوستم که با هم بودیم برای مدت طولانی، من فکر میکنم که یه جورایی من حالت چیز داشتم.
رفتار اجباری چه داشته؟ مثلا چه کارهایی رو از سر اجبار تکرار میکردید؟
در ارتباطمون مثلا ممکن بود یک قسمتهایشو من دوست نداشته باشم، ولی به خاطر اینکه میخواستم هر جور شده تو اون ارتباط بمونم تکرارش میکردم.
نه خب اون که البته به خاطر مسئله برحال زنده بودن یا زنده ماندنتونه. بذار ازتون یه سوال بگم، چقدر فکر میکنید که ماجرای هم از کار دور شدنتون، هم از دست دادن اون دوست، اون چه مدتی از زندگی شما رفته بیرون؟
حدود 7 سال کاملا نرفته، ولی یعنی دیگه اونجوری نیست که ما
بله. ببینید عزیز، حالا من به شما حرفم رو بزنم. اولا میدونید ما چیزی به اسم اعتیاد به قمار نداریم، یعنی ادیکشن نیست، یعنی با ویژگی های اعتیاد نیم، ولی بهش به عنوان پاتولوژیکال گمبلینگ میشناسیمش، یعنی یه نوع اختلالی که مربوط است به بازی. حالا البته این بازی جنبه های مختلف داره. سوال اول من از شما این است که از حالا بگم علتش در شما چیه. شما وارد افسردگی شدید و در حقیقت درست مانند کسی بودید که زندگی عادی و معمولی با توجه به همه اتفاقات که دور براتون افتاده براتون بی معنی، بی بو، بی طعم شده، و در نتیجه شما قرار بوده از یه راهی برای تحریک مغزتون یا اون استیمولیشن استفاده کنید که یه هیجانه، یعنی یه اکسایتمنتی برای خودتون به وجود بیارید، و از نظر مغز ما یکی از اون عناصری که اون تحریک رو موجب میشه، معمولا عناصر چهارگانه، یکیش ماجرای شانس و بخت و اقبال و قماره، یعنی این تو اون گروه قرار میگیره، یعنی همینقدر که کسی منتظر یه اتفاق کوچکی بیفته و فایده بسیاری ببره. حالا تو هر بازی، بعضی از وقت هر بازی این گونه است، بعضی از وقت یه دوره‌ای از بازی اون رو به دنبال خودش داره، حتی نه تنها خود اون بازی، برای تماشاگرش. مثلا فرض کنید الان این تکساس هولدم، یعنی این پوکری که الان معمول و مرسومه، بسیاری از آدم ها هستن که تماشای این بازی براشون هیجان انگیزه، در حالی که اصلا توش برد و باختی هم ندارن، ولی هیجان رو پیدا میکنن برای بازی که چند نفر میکنن و بعدن برد و باختی که اونا میکنن که هیچ تأثیری نداره. بنابراین ماجرا همیشه ماجرای پول نیست. ماجرا بیش از همه، البته ماجرای پول سر جای خودش برای یه عده هست، ولی بیش از همه مسئله برانگیخته کردن مغزه. و یه عده هستن که از طریق این پدیده‌ای که به عنوان شانس یا احتمال خوب و بد وجود داره بیش از هر چیز دیگه تحریک میشن، یعنی برانگیخته میشن. بنابراین شما به نظر من با توجه به ویژگی روانی که داشتید یا آمادگی داشتید که درست مثل آدمی که برای اولین بار از مواد مخدر استفاده میکنه یا مشروب استفاده میکنه یا در حال در یه تجربه به حساب خودش دینی یا روحانی قرار میگیره، شما به یک باره یک کلیدی در وجودتون میخوره و شما رو با یه چیزی آشنا میکنه، درست به آدمی که با زحمت باید از پله بره ولی حالا آسانسور پیدا میکنه. و بنابراین به این دلیله که اونجا رفتید. حالا شما یک چه بازی میکنید؟
آی دکتر، از همین با ماشین، من اصلا بلدم نیستم که جای دیگه، فقط همین.
یعنی خب ببینید، این ماشینا میدونید که در بلند مدت، البته نه بلند مدت خیلی بلند مدت، شما همیشه بازنده اید، برای که اینا به نوعی برنامه ریزی و اینا که بر اساس احتمالات کار نمی کنه، یعنی در یه چارچوب درست شده. فرض کنید در هر 1,000,000 بازی یه دون از اون امتیازات بزرگ یا یه دون از اون احتمالات میفته و بقیه که آخر کار وقتی شما 1,000,000 دلار تو این ماشینا میرزید، مثلا 900,000 تاشو بر میگردونه ولی 100,000 تاشو نگه میداره. و بعدم چون شما که بازی میکنید، وقتی پولتون تموم شد یا به هر دلیلی خسته شد یا نتونستید میرید، ولی ماشین سر جاشه و اون چون سر جاشه به اون نتیجه آخر میرسه. برای که در آمار یه بحثی تحت عنوان قانون اعداد بزرگ، قانون اعداد بزرگ میگه که یک چیزی که به اسم فراوانی نسبی است، یعنی جواب یا نتیجه وقتی تعداد آزمایش به سمت بی‌نهایت میل میکنه، فراوانی نسبی با احتمال یکی میشه. یعنی اگر من یه سکه رو بنازم 5 دفعه ممکنه شیر بیاد یا 5 دفعه ممکنه خط بیاد. ولی همونطور که پاسکال این کار کرد، وقتی 8,000 بار انداخت، تقریبا 4,000 بار شیر بود، 4,000 بار خط. یعنی وقتی ما تعداد آزمایش رو به سمت بی‌نهایت میبریم، اون چیزی که جواب همیشه متساوی احتمال یا نزدیک احتمال خواهد بود. بنابراین چون این ماشین به گونه‌ای تعبیه شده که فرض کنید همیشه 10 یا 20% پول شما رو برداره، شما با گذشت زمان هی 20% 20% رو میدید، فقط با این تفاوت که شما وقتی پول تموم شد باید برید. پس اگر میماندید شاید یه مقدار از پول رو پس میگرفتید، ولی حالا که تموم شده باید برید، هم به دلیل زمان هم به دلیل پولتون، در حالی که ماشین سر جای خودش نشسته تا بعد از 1,000,000 100,000 تاشو برگردونه، 900,000 تاشو نگه داره. اون بازی ها هیجانش هیجانات لحظه است، یعنی معمولا تو چند ثانیه به شما یه احتمال رو میده و ضمنا ماشین رو به نوعی تعبیه میکنند که شما رو وارد یه مرحله بکنند که مثلا اگر قرار 3 چیز پشت سر هم بیاد، 2 تاش میاد ولی سومیش نمیاد و در نتیجه خود اون برانگیزنده است. تازه از نظر عقلی و مغز انسان هم میدونیم که روزی که پاداش به صورت رندم تصادفی میشه، ما کار رو تا آخری مرحله ادامه میدیم. یعنی این بحث تو پرورش تعلیم تربیت من آوردم که پدر و مادر قرار بچه‌ها رو اول کار خوب که میکنن هر دفعه بهشون پاداش بدن، بعد 1 درمیون 2 درمیون، ولی بعد از یه مدتی به صورت تصادفی رندم، یعنی بار اول دوم سوم بهشون هیچ ندن، چهارم پاداش بدن، 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 بهشون هیچ ندن، 11 پاداش بدن، 12 پاداش بدن، بعد 13 و 14 و 15 و 16 و 20 هیچی بهش ندن، 21 پاداش بدن. و اونجاست که بعد از یه مدتی مغز اصلا به این کار عادت میکنه و این ماشینا دقیقا برای این درست شده. یعنی این ماشینا برای خودش یه ایجاد ارتباط و علاقه ای میکنه تا اونجایی که حتی آمد و نیامدن ها برای انسان یه نظمی پیدا میکنه که معمولا نداره، برای که اونا ریتم خودشو داره. علتی که میخوام اینو به شما بگم این است که یه وسیله پیدا شده که مغز شما رو به گونه‌ای که شما امید و آرزو دارید در حقیقت تحریک میکنه و برمی‌انگیزه و به خاطر اون شما باز دوباره اونجا سرکارتون پیدا میشه. حالا اگر در این زمینه برخی از اوقات واقع‌بین نباشید، یه مقدار حریص باشید، یه مقدار تخیلی باشید و یا هر چیزی از این قبیل، میتونید زندگیتون رو برباد بدید. اما اگر یه محدوده‌ای برای خودتون قائل بشید، در حقیقت در اون چارچوب یه مقدار کنترل رو دارید، ولی راه شما بیشتر اوقات مثلا با نوعی که شما زندگی کردید از نظر من برخورد با مسئله افسردگیتونه، چون اینا بر میگرده به دیپریشن شما، به افسردگی شما، که شما برای حل مشکل افسردگی همطوری که دارو میخورن یا روان درمانی دارن یا احتمالاً به سمت مذهب میرن یا عادت و اعتیاد میرن یا هر چیز دیگه، شما به سمت یه راه دیگری رفتید که برش زمینش رو زمینه. یادتون باشه شما حساب دارید، شما هم با عدد سر و کار دارید، هم با به اصطلاح تراز به هر حال هر رابطه ای، و هم به دلیل کارتون درگیر سودها و زیانهایی در میان مراجعینتون هستید که خیلی از اوقات میدید یک دهم شما فهم و شعور ندارن اما صد برابر شما ثروت دارن، و اینا خودش یه مقداری برانگیزنده است. یعنی آدمها رو به یه پرسش جدی وامی داره که من در زندگیم دارم چه میکنم، و در نتیجه به سمت و سوی میکشه که با یه مقدار ریسک و خطر، همطور که مراجع کنندگان یا کلاینت های شما در بیزینس عمل میکنن، شما اینجا عمل کن. حالا راهش برخورد است به نظر من با موضوع افسردگیتون، راهش برخورد است با خالی بودن زندگیتون، و راهش برخورد با خالی بودن خودتونه. چون ببینید اون انتخابی که شما سر اون رابطه کردید، البته من واردش نمیخوام بشم، کاملا میتونسته یک مکانیزم دفاعی یا یه سپر برای دیدن آسیب باشه، ولی بیشترین آسیب رو به شما زده. درست به سادم که حرکت نمی کنه که زمین نخوره، ولی زمین گیر میشه. نتیجتاً موضوع از نظر من با توجه به اطلاعاتی که به من میدید و سنی که دارید، چون میدونید شما گرفتار بحران میانسالی هم میتونید بشید، می لایف کرایسیس، همه اینا دست به دست هم داده و شما رو به سمت این بازی کشونده. حالا یه بازی است که باخت شما درش حتمی است، و به همین جهت است که در بلند مدت میتونه شما رو از پا در بیاره. به ویژه روحیه یک قمارباز معمولا اینه که میخواد پولی که باخته رو پس بگیره، گویی اونا نشستن یادشون هم هست که پولا رو پس بدن، در حالی که شما همیشه ماشین رو یا هر وسیله دیگر وقتی شروع کنید همین الان حساب رو دوباره باز میکنه، و با توجه به درصدی که به نفع اوناست پول رو از شما میگیره، در حالی که فرض کنید این تگزاس هولدم، چون آدما پول همدیگه رو میبرند، احتمال داره آدمایی باشن که اگه خوب بازی کنن شانس هم البته بیارن، میتونن در بیشتر موارد برنده باشه. این است که از اون طریق زندگی میکنن، ولی این ارتباط با استفاده شما از این ماشینا نداره. حالا با توجه به همه این حرفا، چه چیزش به شما میخوره و اگر سوالی در ذهنتون هست چه؟
نه آقای دکتر، چیزی که هست من به نقطه رسیده که من متاسفانه وقتی میرم استاپ نمی کنم، و الان خودم رو به یعنی فاینانشیالی به دردسر انداختم، و بعد فکر می کنم یه جوری یعنی حالت سلف دیستراکشن به وجود آوردم، یه جوری که میرم اونجا و می بازم، از همجور که شما گفتین می بازم، و وقتی میام با خودم خیلی عصبانیم، و بعضی وقتا حتی فکر چیز به سرم می زنه که من خودم بکشم، و که از این چرا من نمیتونم استاپ کنم، چرا من با اینکه می دونم که هیچ بردی در این نیست باز میرم از اونجا سر در میارم.
آقایی رو قبول ندارید؟ نه ببینید، این که جمله به خودتون میگید هیچ بردی درش نیست، میگید حالا شایدم اون جایزه بزرگ رو بردم. اگر شما به این نتیجه برسید هیچ بردی درش نیست، بذاشتید کنار. اشکال کار این سیستم همین عزیز، و این کار رو به راه رو به تنهایی نمیتونید بگید. یعنی من اصلا تردید ندارم، برای که تو نگاه استدلالیتون بود، الانم بودید خودتون میگید شما افسرده اید عزیز، شما برای مشکل دیپریشنتون که خیلی عادی است تو این سن و سال با سابقه زندگی که برای من تعریف کردید، که از یه مکانیزم فرار استفاده کنید که این مکانیزم قمار، یکی از مکانیزم‌های شایع است در جامعه، چون 92 درصد مردم بازی میکنن، یعنی میخوام بگم یعنی 92 درصد مردم، 8 درصد هم غالبا یه باورها و یا یه وحشت‌هایی دارن که مانع میشه، ولی اصولا این چیزی نیست که آدمو بهش علاقمند نباشن. حتی اگر شما آدمایی که علاقمند نیستن میگید اصلا سر پول بازی نمیکنیم، فقط سر اینکه مهارتمون رو نشون بدیم، همینقدر یه مقدار تماشا کنن وارد صحنه میشن، برای اینکه از اون طریق هیجان پیدا میکنن. بنابراین با مغز انسانی قمار ارتباط داره، اینکه در تمام طول تاریخ هم به گونه‌هایی بوده، حتی در گذشته ها توپای مسئله مرگ و زندگی بوده، یا حتی جنگ حیوانات یا خروس ها با هم بوده که کی یکی ببره یکی ببازه، چون صرف نظر از خود برد و باخت، مسئله هیجان مربوطه به اون هست و این اون چیزیست که شما یاد گرفتید. ببینید، شما یه دوچرخه‌ای دارید که باید پا بزنید ولا میفته، این پا زدن برای شما شده قمار، ولی چون دارید غیر مسئولانه عمل میکنید شما رو میتونه از پا در بیاره. یعنی که پیشنهاد من به شما اینه که یه دکتر روانشناس میخواید، ولی اگر به روانپزشک هم حرفی ندارم، برای که شما دارو میخواید، چون بحثی که یعنی چیزی که به شما میتونه کمک بکنه دارو درمانی و روان درمانی است تو امان، برای که مشکل شما افسردگی، یعنی معمولا ریشه مسئله دیپرشن و افسردگی است. این افسردگی رو از طریق دارو درمانی میتونید کنترل کنید. بنابراین اگه به من بگید که چگونه من میتونم از این مشکل بیرون بیام، میگم 90% معالجه افسردگیتونه، 10% همه چیزهای دیگه است. و ضمناً اون دکترتون با توجه به شرایط زندگیتون، امکاناتی که دارید، به هر حال نوع برخوردتون با انسانها، با مرد، با رابطه جنسی، با مسائل احساسی عاطفی میتونه کمکتون کنه که اون 10% دیگر هم پر کنید. ولی الان به من بگید که من موضوع مشکلم چیه، میگم قمار نیست، افسردگیه. به من بگید چگونه میتونم این ماجرا رو به آخر برسونم، میگم بیرون اومدن از افسردگی. برای به اون موضوع اینگونه نگاه کنید، امیدوارم بتونید حلش کنید و خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی
متشکرم. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
منظر کیا از مؤسسه خدماتی کیا همین یک شنبه در ساعت 1 بعد از ظهر در رابطه با قوانین جدید اداری مهاجرت، سوشال سیکیوریتی و ورشکستگی با شما صحبت خواهند کرد. 818-841-6621.
دکتر مایکل پیمان کید، افسر پیشین پلیس لس آنجلس LAPD، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، وکیل امور جنایی با بیش از 12 سال سابقه. 310-481-99-49.
ای چرا ناخن پات اینطوری شده؟
مثل اینکه قارچ ناخن گرفتم. نمیدونم چیکار کنم.
چرا کفش بسته نمیپوشی لااقل؟
سلام، من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخن را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما می توانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
اگر از قارچ ناخن پا یا تونل فانگس رنج می برید، همین امروز با دفاتر دکتر بابک کوسری در بیورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریتا تماس بگیرید. دکتر بابک کوسری جراح و متخصص بیماری های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا. تلفن 888-375-6727، 888-375-6727، 888-375-6727.
KIRN Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که همین امروز سه‌شنبه 8 ژانویه انجمن همبستگی مشاغل از ساعت 6 گرد هماییشون رو در المپیک کلکشن خواهند داشت، حدود ساعت 7 شام رو خواهند داد و بعدش سخنرانی و پرسش و پاسخ خواهد بود که سخنران امشب من در خدمتتون خواهم بود یا خدمتشون خواهم بود و عنوانش خرد چیست و خردمند کیست به موضوع مربوط به موج روشنفکری و مسائل مربوط به روشنفکری مقارن انقلاب ایران و همکنون و گرفتاری ها و صحبت هایی که در این باره هست. ورود آزاد است ولی به دلیل شامی که تقدیم حضورتون میکنن هزینه شام رو اگر مایلید باید بپردازید. بنابراین از ساعت 6 تا 9:30 المپیک کلکشن انجمن همبستگی مشاغل برنامه خواهد داشت. همچنین با آگاهیتون میرسونم که هفته آینده سه‌شنبه 15 کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از چهارشنبه آینده 16 در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی. این دو کنفرانس است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. همچنین در روز همین یک شنبه 13 ژانویه از ساعت 11 تا 6 بعد از ظهر کنفرانس 7 ساعته ای خواهم داشت تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر و بعدن به دلیل موضوع حق حمل اسلحه علاقه ای که دو پسر من فرهام و فرید به این موضوع پیدا کردن که یکی دکترای روانشناسی و دیگری دکترای حقوق داره در این برنامه با من خواهند بود. محل برگزاری مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی در گلندل هست و ورودی فقط از ساعت برای این کنفرانس 7 ساعته فقط 20 دلار خواهد بود. و بالاخره با آقای دوستانی که در منطقه فینیکس آریزونا هستن میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 19 و 20 ژانویه در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 اعتماد به نفس و حرمت نفس، 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، یک شنبه 20 2 تا 5 بعد از ظهر تشکیل و تغییر شخصیت و 6 تا 9 بعد از ظهر خوشبختی از دیدگاه علم. محل برگزاری هتل دبل تری در داونتاون اسکاتسدیل خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دوستان.
سلام بفرمایید.
نوازین وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم.
آقای دوستان من یه مشکل داشتم می‌خواستم.
با لطفین کمی بلندتر صحبت کنید.
بله چشم حتما.
مرسی.
آقای دوستان مشکلی که داشتم با همسرم بود. من 5 ساله که ازدواج کردم. البته تا به برنامه شما گوش میدم همه چی ما اشتباه بوده تا الان و خب در نهایت خب این اشتباه هم دیگه باید تاوانش داد. اختلاف سنی داریم خیلی با هم دیگه آقای دکتر. و
شما چند سالتون ایشون چند؟
من 34 سالمه ایشون 53 سالش.
چه مدتی بود با هم آشنا بودید که ازدواج کردید؟
بله متاسفانه همه این سوالاتونو با آشنایی دارم. ما اصلا با هم آشنایی نداشتیم و ایشون از اینجا اومدن ایران و ما با هم ازدواج کردیم. خیلی مدت کمی طول کشید.
فرزندی دارید؟
نه آقای دکتر، من همسر من مشکل داشتن و بچه دار نمی‌شد.
آیا به شما این از قبل گفته بوده؟
بله بله اینو با من در میون.
شما بچه نمی‌خواستید؟
میخواستم ولی آقای دکتر به خاطر اینکه خیلی شرایط دیگه‌اش برام جور بود و خیلی دوست داشتم چشم‌پوشی کردم از این مسئله.
اوکی خب
ولی الان مشکلی که دارم اینه که وقتی که اومدم اینجا بسیار ایشون بی‌توجه بود که من برام اوکی شد. گفتم خب حالا به بعضی از مسائلی که حالا یا اقتصادی باشه یا هر چیزی، ولی بیماری‌های خیلی زیادش، یه سی‌وی‌ای داشت وقتی که اومدم و بعدم بیماری قلبش دیابتیک بود همه چیز. منتها مشکلی که داره آقای دکتر بسیار عصبی هستش، یعنی به طوری که خیلی عصبانی میشه، یعنی وقتی عصبانی میشه کنترل از دستش خارج میشه، میزنه، میشکنه، هر کاری میکنه. و دو تا آدم، یعنی یک آدم بسیار خوب و یه آدم بسیار بد، انگار دارم با دو تا آدم زندگی میکنم. ولی متاسفانه وقتی هم آدم خوبی باشه سرش فقط توی کاره، دوست نداره از مود خودش توی خونه بیاد بیرون، دوست داره با تیوی سرگرم باشه، اصلا دوست نداره حرف بزنه و نمیدونم واقعا دوست نداره جایی بریم، جایی بیایم، با کسی رفت آمد داشته باشیم، یا حتی وقتی کسی میاد به من ایراد نمیگیره ولی بعدا میگه که کاش این کارو نکرده بودی. فقط نمیدونم چجور دیگه بهتون بگم، فقط خیلی عصبیه، سر کوچکترین مسئله وسواس های خیلی شدیدی داره. مثلا یه خونه خیلی بزرگی داره ولی خیلی به من شکاکه، همیشه در هر موردی شک داره به من.
یعنی چه شکاکه؟ در چه موردی به شما شک داره؟
مثلا آقای دکتر غذا براش درست میکنم میگه که تو خودت نمیخوری، اول خودت بخور ببینم یه چیزی نریخته باشی توی غذا من بخورم من بمیرم، شاید تو یه چیزی ریختی توی غذا به خاطر که من خیلی از مالیم خوبه، تو به خاطر خودم اینجا نیستی، به خاطر پولم اینجا هستی و میخوای من رو از میون برداری. اصلا یه شکای خیلی چیزی داره که اصلا من تعجب میمونم، میگم اصلا اینها چه حرفی که میزنی. باش عزیزم اوکی، همیشه هم باش را میام، هیچ خواسته ازش ندارم، همیشه سعی میکنم باش اوکی باشم و حرفای قشنگ، عزیزم، جانم، اوکی، همه چی درست میشه و حتی خودش میدونه خیلی ازش تیکر میکنم، مراقبت میکنم، داروهاشو همه چیو، ولی بسیار شکاکه. همیشه به من میگه که تو داری یه چیز رو به من دروغ میگی. میگم خب چیو مثلا؟ میگه نمیدونم یه دروغ پشت این مسائل هست که اینقدر من محبت میکنی.
حالا شما واقعا چرا بهشون اینقدر محبت میکنین، اینقدر خوبید؟
نمیدونم آقای دکتر، خب خیلی دوستش دارم.
چیشو دوست داری؟
ولی
نه چیشو شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
فقط یه دونه برادر دارم آقای دکتر.
چقدر بزرگتر یا کوچکتر؟
9 سال از خودم کوچکتر.
بنابراین شما مادریتون هم کردید، خودتون هم خیلی بچه نمیخواستید. شما که قبلا ازدواج نکردید؟
نه.
ایشون قبلا ازدواج کردن یا نه؟ فرزندی هم دارن یا نه؟
نه آقای دکتر، ایشون اصلا وقتی که عنوان کردم که چرا با همسر قبلیتون جدا شدیم، گفتن به خاطر که من بچه دار نمی‌شدم و ما جدا شدیم.
اون وقت خانواده شما با این ازدواج موافق بودن؟
بله.
شما فقط مسئلتون مالی بود و سفر به امریکا؟
مسئلم غیر از این دوتا، من واقعیتش رو میگم، خصوصیات دیگه ای هم داشت که من دوست داشتم.
مثلا
خانوادهش، دست دلبازیش، شیک پوشیش و اینکه توی جمع خیلی مؤدب، خیلی خوش برخورد بود.
خواهر شما که همه اینا رو که هنوز میتونه داشته باشه، شما کاری به کارش نداشته باشی؟
من کاری به کارش ندارم.
سر به سرش هم نذارید.
من سر به سرش
خوش پوش، شیک پوش میتونه تو مهمونی باشه، مؤدب هم میتونه باشه. بازم با توجه به امکاناتش هست، این حرف هم که میزنه بهش بگید نه نه در غذای دوایی به تو میدم، نه سم میدم، نشستم.
بعد با عصبانیتش چی
کار کنم؟ عصبانیش نکنی، نه اینکه بگم تقصیر شماست تو.
بله.
برای چی باشت اختلاف نظر عقیده پیدا میکنی؟ همین میخواید بمونی؟
نه اصلا اختلاف نظر نیست. مثلا یه وقتی میاد همینجوری من نشستم، یه خب مثلا میاد میگه چرا این ملافه رنگش با اون باقا فرق میکنه.
پیش خب بهش بگه چی کار کنم، اگر الان نظر حضرت عالی چه هست که چه کنم.
بله خیلی سعی کردم این کارو بکنم، ولی عصبانیتش به همین حد و حدودی که من هرچی کوتاه میارم نیست آقای دکتر. خیلی برعکس این که میگم تو جمع خیلی مؤدب و خیلی خوش زبون و ایناست،
خیلی همش بازیه دیگه، حتی اون عصبانیتش هم بود. حالا به من بگید که ایشون چرا شما رو میخواسته؟ فکر چرا شما رو خواست؟
من میخواستم ازدواج کنم که از تنهایی در بیام.
حالی که شما که آمدید که داره رنج میبره، برای که شما رو داره رنج میبره.
بعد یه اخلاقی هم که داره وقتی عصبانی میشه، یا هفتش ده روز یه بار، یا حتی خودش هم رو خیلی سعی میکنه کنترل کنه، میگه نمیخوام اذیتت کنم، میگه خواهش میکنم از خونه برو بیرون. میگم خب عزیزم الان طوری نشده اصلا بین من و تو چیزی نیست، چرا من از خونه برم بیرون؟ میگه خب دوست دارم از خونه تو خونه نباشی، جب برام سنگینه.
خب راست میگه، نه برخی از آدم ها احساس خفگی میکنن.
بله دقیقا اون همین هم میگه.
خب شما برید بیرون، شما بگید یا اصلا یا آپارتمان بگیر، هر وقت تو نمیخوای من برم اونجا زندگی کنم، یا پول هتل هم بده، اگر شب هم نخواستی اونجا میمونه، هر وقت هم خواستی بیا، یا هر وقت هم خواستی زنگ بزن برمیگرد.
مثلا یکی دوبارم همین کار کردم آقای دکتر، حتی رفتم دور شدم، حالا یا توی تگزاس بودم چند ماهی، ولی بعدم که دوباره خب این چه فایده، مثلا 3 ماه 4 ماه
مثلا فایده در این رابطه و ازدواج نمیبینم. من فقط بخوام به شما بگم که شمایی که به دلایل شیک پوشی ایشون و مؤدب بودنشون با ایشون ازدواج کردید، در که میدونستید بچه دار نمیشه، آمدید امریکا، حالا یه امکانات مالی ایشون دارن، اگر میخواستید که به امریکا بیاد یه رومیتی هم داشته باشید، خرجی هم نداشته باشید، دردسری هم نداشته باشید، حالا میتونید همونجوری زندگی کنید، برای که شما از زندگی در رفتید. یعنی شما که قصد زندگی کردن نداشتید، شما فقط قصدتون بود که زنده باشید و زنده بودنتون هم در امریکا باشه. حالا به من بگید که شما بگید بیایم جدا بشیم، ایشون پاسخش یا واکنشش چیه؟
میگه من انقدر دوست دارم که زندگیت خیلی راحت باشه و اوکی باشی، اوکی عزیزم بیا جدا بشیم، من خودم سعی میکنم یه همسر خوب برات پیدا کنم و بهترین عروسی رو برات میدم.
خب دیگه شما از این بهتر چی میخواید؟ شما الحمدلله به جای شوهر فعلا یه پدر خوب پیدا کردید.
بله.
شما فکر کنید چقدر این حرفش جدیه یا همینجوری میگه؟
والا این حرفو میزنه، ولی خب حساسیت‌های خاص خودش هم داره. مثلا من چون درس میخونم نباید برم کتابخونه، میگه چون من به توجه نمیکنم یا نمیتونم از هر لحظه تو رو ارضا بکنم، شاید که تو با یکی دیگه واقعا رابطه داشته باشی، پس بهتره که خیالم راحت باشه، پیش خودم باشی. و خیلی وقتا پشت سر منم خیلی میگه این خیلی محبت میکنه، میخواد زندگیشو حفظ کنه، خیلی منو دوست داره، خیلی از من تیکر میکنه، مراقب قرص و دوام هست، مراقب داروام هست، هر چیزی، بخاطر که من خودم نرسینگ خوندم.
خب برای من خواستم میگم شما پرستارید، معلومه که نقش پرستاریتون رو دارید ایفا میکنید.
دقیقا آقای دوست. بله.
خب حالا شما من بگید که اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، شما خودتون فکر کنید 2 سال یا 5 سال دیگه کجا هستید؟
فکر میکنم آقای دکتر هر چیزش از ریشه، به خاطر همین من با شما تماس گرفتم، هر چیزش از ریشه خراب هست و این اسمش به قول شما زندگی نیست، یه چیزی هست که یعنی وقتی واقعا اون عصبانی میشه، من الان به حد رسیدم که خیلی دختر شاد و سرزنده و خوبی بودم.
نه هیچ وقت هیچ نبودید. نه دیگه از این حرفا نزنید، ولی دستن به همچی ازدواجی نمیدادید. شما زندگی بدی داشتید، از زندگی سخت و بدی داشتید. الان هم یعنی واقعا پرستاری مشخصه شما، یعنی شما گفتید من آمدم در این دنیا که از دیگران مواظبت و مراقبت کنم، همینقدر که به من کاری نداشته باشن و آزارم ندن من باش راضیم. خب ولی بدونید عزیز، اشکال کاری نیست که مثل یه مرغی است که آرزوی پرواز داره ولی هرگز جرأت پرواز نداره. حالا من حرفم به شما اینه که اگر بهش بگید که ما بریم کمک بگیریم، چون برخی از اوقات مشکلاتی از اون قبیل که شما راجع به ایشون گفتید با توجه به ظرفیتی که به نظر میرسه دارن میتونه مقدار تعادل بیوشیمیاییشون که به هم میرزه و عصبانیشون میکنه و تو اون فاز میرن رو کمتر کنه یا حتی خیلی خیلی جزئی تر و محدودتر کنه. فکر کنید پاسخشون به شما چی اگر بگید بریم با یک کسی صحبت کنیم که تو اینقدر اذیت نشی منم اذیت نشم؟
بارها این حرف رو گفتم آقای دکتر، ولی همیشه به من میگه که نه، من توی زندگیم همیشه خودم برای خودم تصمیم گرفتم، من خودم. خودشو کل عقل میدونه، خودشو آدم منطقی میدونه، در صورتی که اصلا منطق نداره هیچ وقت نمیشینه صحبت کنه با من.
نه اونو متوجهم. آخه ببینید، نه شما علائمی نشون میدید که ایشون خیلی هم دور از واقعیت نیست، این حرفا رو به شما میزنه.
بله.
برای بردن بحث. ولی قبول داره اگه بهش بگید که عزیزم تو رنج میبری، میگه بله. اگه بهش بگید که من الان برم کتابخونه تو ناراحت میشی، میگه بله. ولی خب دلیل نداره که من از رفتنم به کتابخونه تو ناراحت بشی. پس شاید ما بتونیم بریم با یکی صحبت کنیم، نه به خاطر اینکه به تو راهنمایی کنه، به من راهنمایی کنه که چجوری با تو راهنمایی با تو زندگی کنم. فکر میکنین چقدر قبول میکنه؟
اصلا آقای دکتر میگه من اصلا روانشناس قبول ندارم، اصلا نمیدونم. من خودم بارها گفتم عزیزم من شاید من مشکل از من، اجازه بده من دارم خودم رو درست کنم که راحت بشی. من برای این که بتونم با تو و تو رو خوشبخت کنم و خوشحال کنم حاضر هستم هر کاری بکنم. ولی نه، یه چیزی هم که هر سوالی تو همیشه شما سوال میکنید، اصلا دوست ندارم من رابطه ای داشته باشه، یعنی به هیچ عنوان. من یه دفعه ازش پرسیدم چرا اینجوری هستی، چرا اصلا هیچ میلی نداری که کنار من باشی؟ میگه اصلا تو رو به عنوان یه زن هم بهت نگاه نمی کنم. نمیدونم
آیا شما به زنهای دیگه فکر کنی نگاه میکنه؟
اصلا.
خب پس چی میگید به زن نگاه نمی کنه؟ بذار از کجا که بی بس زمین های همجنسگرایی نداشته باشه؟
من خودم یک دو بار به اینجور چیزها در صورت که همیشه میدونید ما آدم ها میخوایم از یه چیزی فرار کنیم و اون چیزی رو که توش هستیم و بگیم نه اینجور چیزی واقعیت نداره، ولی یکی دو بار خودم به این موضوع.
حالا هیچ وقت شده ایشون دو تا سوال، یکی این که از شما هیچ اگریمنتی ما قراردادی موافقت نامه اینه گرفتن که حق و حقوق شما محدود باشه یا نداشته باشه نسبت به زندگی؟
بله گفت، فقط به من یه دفعه حدودا یک سال پیش گفت من اگر یه خواهشی بکنم این کار انجام میدی؟ گفتم بله، من هر کاری برای تو میکنم. خب پس مهریه‌تو ببر، من مهریه‌مو دادم.
فقط مهریه‌تون؟ ولی چیز دیگه؟ ولی چیز دیگه لطفا امضا نکنید تو دیگه. خیلی اینقدر نقاید هر کاری ایشون بگم بکنه، ایشون که هیچ کاری که باید بکنه برای خودش هم نمی کنه. حالا شما چرا هر کاری برای ایشون میکنید؟
بله نمیدونم آقای دکتر، یه چیزی رو داشتن دارم بی خود و بی جهت، یه چیزی رو که توش خالیه مثل یه بادوم پوکی که گرفتم تو دستم محکم دارم نگرش میدارم. نمیدونم آقای دکتر، ولی هر چیزی میگه یا میگفت انجام میدادم. خیلی بهش اعتماد داشتم، خیلی قبولش دارم، خیلی. ولی نمیدونم، ولی همیشه میدونم دوست نداره به هیچ عنوان هیچ جا ما با هم بریم. همیشه من بهش میگم اوکی عزیزم،
همین جایی هم نمیری، رفت آمدی هم ندارید؟
هیچی آقای.
خب شما هست جوری زندگی میکنی؟ صبح تو رو تو خونه کنار هم جون همدیگر رو میگیری؟
دقیقا از من جدا، یک خونه بسیار بزرگ و اون همیشه یک طبقه کاملا جداست. من فقط براش غذا داروهاشو میبرم و ساپورتش میکنم.
خب حالا شما که به عنوان پرستار تشوری چرا از خودتون موضوع چرا نمیدید؟ واقعا حالا درسو میشه رفت میشم تو خونه خوند یا از طریق اینترنت یه مقدار خودتون
آماده کنید برای
خود. خب شما اقل این رو به عنوان یه پدری که پیدا شده یه ما کاراشو میکنید، زمینا هم به شما یه فرصتی میده برای اینکه خودتون رو بسازید ازش استفاده کنید.
دقیقا همین کارم
میکنم. دقیقا
همین هم شده من
بکنم. بنابراین به هر حال پدر نو مبارک، در نتیجه حالا که ایشون این گونه هستن، شما هم خودتون رو درگیر ساختن خودتون برای روزی که ای بسا مجبور رو پای خودتون بایستید بکنید و از این فرصت در مسیر مثبتش استفاده کنید. من البته اسم اینو نه زندگی نه ازدواج نمیذارم، ولی در این حال شما هم خیلی به دنبال عشق و ازدواج و خانواده نیستید فعلا، هم گرچه سنتون یه ذره مسئله آفرینه برای اینکه ممکنه بعدن از کاری که همکنون دارید میکنین پشیمون بشید، ولی فعلا در این شرایط اگه بتونید یه ذره وضعیت توانایی خودتون برای روپای خودتون، حتی هم جمله نرسینگ خودتون رو ادامه دادن درساشو بخونید که یه روزی خواستی بتونید در مدت کوتاه اجازه کار رو بگیرید روپای خودتون بایستید، امیدوارم ایشون هم قبول کنن که کمکی بگیرن. متاسفانه من با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ولی شما تو ایالت کالیفرنیا که نیستید؟
بله
اینجا هستید. خیلی خب، قوانین اینجا یه جور دیگه بازم به نفع شماست. بگذارید ببینید چه پیش میاد. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون. مرسی. شنگان عجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
قد ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.